تحریم اقتصادی و ترس برجت باعث میشه که دلار قوی تر شه در ایران، چون تعداد محدودی تر اونجا هست. و برجت دوستان عزیز، من 10 و 40 دقیقه در خدمتتون خواهم بود، بیشتر توضیح خواهم داد، ولی به طور کل اگر شما دنبال حسابهایی که میگردین که درآمد برای درآمد باشه از روز اول یا بعدها درآمد بتونیم بگیریم، یا حسابهایی که رشد میکنه، به اینا میگن accumulators، یعنی فقط از بهره مرکب استفاده میکنه، هیچ چیز دیگه هم توش نیست، نه رایدری توش نیست برای درآمد، برای death benefit، فقط سیدی نیست ولی مثل سیدی عمل میکنه و رشدش هم مالیات نمیدین. بین 5 تا 7 ساله هم هستن و هیچ فی هم ندارن، هیچ فی. برای اطلاعات بیشتر به دفتر ما 310-205-9000 310-205-9000. روز خوش.
KSWB FM HD3 Los Angeles. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9-11 و بعد از ظهر از ساعت 4-6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4-6 شب ها از ساعت 11-1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9-11 و 4-6 بخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام،
بفرمایید.
روز شما بخیر. آقای دکتر، عذرخواهی میکنم، به عنوان اولین سوال میخواستم نظرتون رو راجع به ازدواج یک فرد و مرده در مورد خودم صحبت میکنم. من 29 سالمه، با یه خانمی آشنا شدم که ایشون حدود 9 سال از من بزرگتر هست.
هیچ کدوم از شما قبلا ازدواج کردی؟
نه.
خب ببینید، تفاوت سن به نظر میرسه که در دور دهه 20، یعنی آدم که 24، 27، 28 بیشتر از 5 سال توصیه نمی کنن و در دهه 30 بیشتر از 7 سال رو، برای که فکر کنن اون فاصله بعدن موضوع ساز و مسئله آفرینه. و تفاوتی هم میان این که زن یا مرد کدام کوچکتر و بزرگتر باشن معمولا قائل نیستن. اما در اینجا ما چند تا نکته داریم. مورد اول، بسیاری از جوامع و فرهنگ‌ها نسبت به این تفاوت که سن زن بیشتر از مرد باشه حساسیت دارن و این حساسیت رو ابتدا با مخالفت خانواده یا خانواده‌ها و ضمناً پرسش و برخی از اوقات نظر دادن مردمان و حتی واکنش‌های مختلف و متفاوت باش روبرو میشه. دوم، از اونجایی که یه دلیل بسیار مهم برای ازدواج ماجرای داشتن فرزند هست، وقتی که خانم ها به دلیل اینکه یه دریچه‌ای در یه مدتی باز و بسته میشه، وارد نزدیک شدن به اون بسته شدن دریچه و یا حتی بسته شده، اون موقع ازدواج زیر سوال میره. ایشون که 38-39 سالشونه، خب این پرسش مطرح است که یک، چرا تا به حال ازدواج نکردن؟ دو، حالا در این سن و سال اگر هر دوی شما میخواید صاحب فرزندی بشید، حتما موضوع و مسائل و مشکلاتی خواهد بود که اونها رو باید رعایت کنید. و سوم، چرایی این علاقه هست که غالب اوقات میتونه فقط جنبه مثبت نداشته باشه، بلکه از خود بار منفی داره. حالا این بار منفی چه هست رو میشه در گفتگو دید. بنابراین من اگر یک کسی رو ببینم با یه چنین فاصله ای که کمی زیاده، اگر ایشون 34 سالشون بود تقریبا ما موضوع مسئله ای به مقدار زیادی نداشتیم، یعنی هر یک سال در اینجا واقعا پرسش ها رو ممکنه 10% 20% بیشتر کنه. حالا به من بگید، یک، شما چه مدتی است با هم آشنا هستید؟
حدود 6 ماهه.
به من بفرمایید که اگر میدانید چرا ایشون تا به حال ازدواج نکرده.
ایشون میگفت من ارتباطی با، یعنی خیلی از مسائل مربوط به مردان رو توی 6 ماه من بهش میگفتم، یعنی اطلاعی نداشتم. میگفت من علاقه هم به ازدواج نداشتم، با هیچ مردی هم نتونستم رابطه درستی برقرار بکنم. میگفت یکی دو بار سعی کردم ولی خب نتونستم رابطه درستی برقرار بکنم. حالا حسب اظهارات ایشون خیلی به من علاقمند شده، یعنی خیلی از، یعنی بیش از اون که من بهش علاقه داشته باشم اون به من علاقه داره. و
حالا اون که ملاک، آخه ببینید عزیز، اون حرف ایشون البته چون حتما یه نقل قوله میتونه خیلی دقیق نباشه، حالا درست نبودنش هم بنابراین اصلا خب این یه نگاه عجیب و غریبی که دختری در یه جامعه مانند ایران بگه من 20 سال علاقه به ازدواج نداشتم، چون یا به هر حال شرایطی که وجود داشت مورد قبول من نبود. این یک، اصولا سوال برانگیز، یعنی یه همچین توضیح چرایش مطرحه و غالب اوقات هم ناشی از آسیبه. و بعد حالا بعد از این همه مدت علاقه من با شدت به یک کسی شدم که از من 9 سال کوچکتره. خب این که دومیش هم با سوال برانگیزتر میشه. یعنی به من بفرمایید، چون ایشون خودشون نیستن مگر اینکه بخوان اگه اونجا باشن، خب به نظر من خیلی سوال برانگیزه. حالا اگر من از شما بپرسم که فکر کنید سه تا چیزی که در شما دیدن که به شما علاقه من شدن چه بود، به من چی میگید؟
میگفت یعنی خودش میگه که صداقتت، استقلالت، توانمندیهات. بعد ضمن این که یک نکته ای رو هم عرض بکنم خدمتتون، اینه که من خب شرایط جسمانیم یعنی سلامت کامل نیست، من نابینا هستم و این موضوع یه خورده باعث محدودیت هایی میشه برای من تو جامعه و یه خورده قدرت انتخاب من رو میاره پایین، گزینه‌هام رو کم میکنه. از طرفی این موضوع رو که شما فرمودین، حالا سایر مشاورین هم همین موضوع رو مطرح کردن، منتها نکته ای که یه خورده اذیت هم میکنه و فکر من رو مشغول کرده اینه که آیا من میتونم این رو رد بکنم و بعدن، چون یک استرابی استرسی دارم مبنی بر این که اگر این گزینه رو رد بکنم آیا در آینده گزینه هایی بهتر با شرط بهتر، یعنی همسن یا سن خانم کمتر از من باشه یا همسن خودم باشه، پیدا بکنم که چنین شرطی داشته باشه؟
بله، ببینید عزیز، بذارید من، گرچه کمی باید با دقتی این مطالب رو گفت برای که نمیخوام هم سوء تفاهم بشم، کسی اذیت بشه. روزی که شما شرایط عادی و معمولی رو ندارید، قواعد عمومی دیگه برای شما به کار گرفته نمیشه. یعنی آنچه که ما معمولاً به عنوان رابطه درست یا سالم یا خوب یا مناسب نام میگذاریم، وقتی است که افراد یه حد اقلی رو از آنچه که اکثریت مردم دارن ازش برخوردارن. بنابراین وقتی که شما به من میفرمایید من نابینا هستم، کبتی که دو سال در این مورد دارم، خب تمام قواعد مختلف و متفاوت میشه. برای که فرض کنید برای خوش آمدن از یک کسی موضوع ظاهرش و اون جذابیتش اینا مطرحه، خب احتمالاً این برای شما جز در یک دنیای حسی و تخیلی معنای خاصی نداره، در یه دایره محدود. اما دو تا سوالی که از شما دارم، یک، شما کاملا نابینا هستید و آیا از تولد است و به اصطلاح پدرزادی و مادرزادی تو همه این جنبه‌های بد و منفی رو به مادر نسبت میدن، یا اینکه نه واقعا بعدن اتفاقی افتاده و مدتی شما توانایی دیدن رو داشتید؟
چون همینطوره، من قبلا توانایی دیدن رو داشتم، بعدها بینایی رو از دست دادم. خب الانم
در چه سنی؟
رو دارم.
در چه سنی تقریبا میشه گفت که نه از نظر حالا قانونی بلکه واقعا برای دیدن و تشخیص دچار اشکال شد؟
اوایل دانشگاه بوده، ترمای اولی دانشگاه، 20 21
سالگی. علتشو میدونید چی بوده؟
علتش یک تصادفی داشتم که متاسفانه شده که بیناییم خیلی کمتر بشه. تا قبل از اون میتونستم بخونم، بنویسم و بدون اثر از خیابون رد بشم، ولی خب بعد از اون تصادف بینایی خیلی کم شد دیگه. الان با اصلا تردد میخونم. خب تشخیص نور رو دارم، ولی خب دیگه توانایی گذشته رو دیگه ندارم.
و اون وقت اگر من از این بانوی گرامی بخوام که غیر از چون ماجرای، ببینید، به شما دو سه تا اشاره کردن که الان من زیر سوال میبرم، صداقت شما قبول، ولی ماجرای استقلال یه آدم نابینا به دلیل اون محدودیت، و ضمن اگر اشتباه نکنم یه چیزی در مرحله خودکفایی بود یا من به ذهنم این گونه آمد، خب این که معمولا در مورد کسی که با یه چنین موردی روبرو هست صادق نیست عزیز، که یه کسی بگه من از مردان وابسته خسته بودم یا دوست نداشتم، حالا با یه مردی مستقل رو به روش رو، ولی مرد مستقل نابیناست. اون وقت آخه شما که یه مقدار زیادی وابستگی هایی پیدا می کنید و محدودیت هایی.
از این جهت عرض میکنم که من چون در میان، خب معمولا بچه های نابینا دچار مشکلات متعددی هست، هم برای ادامه تحصیل، هم برای پیدا کردن شغل و استقلالشون از خانواده. من تونستم ادامه تحصیل بدم، فوق لیسانس هم بگیرم و پروانه وکالت هم بگیرم و دفتری باز بکنم و شروع به وکالت بکنم. از این جهت میشه گفت در میان دوستانم، نه به صورت 100%، ولی تقریبا میشه گفت قدم هایی رو برای استقلال و برای موفقیت تندتر برداشتم نسبت به دوستانم.
نه، شما قدم ها رو تندتر، شما تو قدم ها رو تندتر برداشتید، شما بقیه که یه قدم میرن 100 قدم رفتید. با یه چنین موانع و محدودیت های یه چنین حرکتی 100 بار با ارزشتر و مهمتر از دیگران است که در حالت عادی حرکت کنه. نه، اونو میپذیرم عزیز، ولی ببینید، بیاد مثل این میمونه که من درآمدم 1 تومنه، شما درآمدتون 100,000 تومنه، بعد من 100 برابر شما کوشش میکنم میشم 100 تومن. درسته که من 100 برابر شما کوشش کردم و 1 تومنم رو به 100 تومن رسونم، ولی هنوز در مقابل 100,000 تومن شما من هیچی نیستم. ایشون نیومدن ببینن اوکی من میخوام ببینم کسی که بیشترین جهش و پرش رو در زندگی داشته کیه، برم سراغ او. ایشون میخوان دنبال یه همسر مناسب بگردن. من میخوام ببینم شما در حدی که میدونید واقعا این علاقه مندی رو از ایشون به چه دلایل شاید پنهان یا ناآگاه میبینید، چون اونا دلایل عادیه و خب این دلایل عادی در شرایط عادی اگر بود بله، ولی در شرایط غیر عادی شما، مگر اینکه آدم به عنوان امتیاز و برجستگی شما بهش نگاه کنه، نه به عنوان،
البته ایشون چنین اظهاراتی میکنه، ولی خب من خودم عقیدم اینه که فکر میکنم در یک، حالا به صورت، حالا من برای اینجور موقع میگم عشق و علاقه، ولی من فکر میکنم یک چیز هیجانیه که امکان داره فروکش بکنه.
حالا به من بفرمایید، به من بفرمایید که نظر هر دوی شما درباره داشتن فرزند چیه؟
من علاقه به داشتن فرزند ندارم آقای دکتر.
منم نسبتاً ایشون هم ندارم. پس بنابراین از اون بابت ما مسئله مشکل. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، گفتگو رو با هم ادامه میدیم. شنگان هشمن با ما باشید.
دریافت میلیون ها دلار پول در تخصص وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایان است. پرونده های صدمات جدی بدنی شما در دست پرقدرت پیام شایانی، وکیل میلیون دلاری تصادفات، با سالها تجربه به کارگیری متخصصان، استراتژی ها و تاکتیک های حقوقی است که به دریافت میلیون ها دلار پول منجر می شود.
I was in a car accident and I got injured really bad. Mr. Shayani got me $4 million for my case. Mr. Shayani and his office work very hard on my case. They're very powerful, smart, and very experienced, and they care about their clients. I'm really glad I hired Mr. Shayani to take care of my case. Thank you, Mr. Shayani.
دریافت بالاترین خسارت سرلوحه دفاتر پیام شایانی است. 818-777-777-777.
مرجان روانبخش سی پی ای، حسابدار قسم خورده با 17 سال تجربه. مرجان روانبخش رئیس سابق بخش آدیت آیارس، سی پی ای که حفاظت از اموال شما در مقابل آیارس، فرانچایز تکس بورد، بورد آف ایکوالیزیشن تخصص اوست. مرجان روانبخش گره‌گشای مشکلات شما در کلیه امور آدیت در مقابل آیارس. با نظرخواهی و مرور اوراق مالیاتی خود به وسیله مرجان روانبخش ریسک آدیت خود را کاهش داده، با خیالی آسوده و با تکیه بر تجربه 17 ساله این حسابدار توانا، امور مالیاتی خود را با اطمینان کامل به دولت تحویل دهید. مرجان روانبخش نامی معتبر و شناخته شده در کلیه امور حسابداری و مالیاتی. تکس فایلینگ امسال خود را به مرجان روانبخش بسپارید تا نتیجه مثبت آن را در تکس ریترن خود مشاهده کنید. شماره تماس 1-800-264-5764 1-800-264-5764. مرجان روانبخش، عضو 08.
بابا خواجه بیجان چیه؟
چیه نه بابا جان، کیه؟
خواجه بیجانو میشه کجا دید؟
برو اون نقشه رو بیار تا بهت بگم.
بیا آوردنش.
خواجه بیجان اخیراً چند دفعه توی سانتا مونیکا دیده شده. اینجا نشونه هایی ازش تو ملیبو بوده، ولی خیلی دیده میشه، گرندل، پاسادینا.
بابا نگفتی خواجه بیجان چیه؟
چیه نه کیه؟
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خواجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سلف هاش.
I'm
Matt,
works with REH Real Estate, license number 0201149.
پس خواجوی جان ایشونه.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و روان درمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیولی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
خب این نونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه با کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شماست. الماس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
آقای دکتر همچنان با شما هست.
خواهش کنم. من سوالم این است که ایشون شغل و کارشون چی عزیز؟
در مورد این موضوع میخواستم خدمت عرض بکنم. اول این که ایشون فرزند چهارم از یک خانواده هستن که 8 فرزند دارن همه دختر. منم فرزند چهارم از خانواده هستم که 5 فرزند داریم همه پسر. ایشون من خب از کردم فولیسانس هم گرفتم، ایشون دیپلم هست ادام تحصیل نداد و چند جا شغل کار کرده، البته به عنوان شغل یعنی صاحب شغل نبوده، کارهایی بوده مثل موشگری یا فروشندگی اینا چند جا کار کرده، منطقه اونم به صورت موقت.
با کی زندگی میکنن ایشون؟
ایشون همراه خانواده.
خب چند تا از اون 8 خواهر ازدواج کردن؟
6.
خب بله، میبینید شرایط ایشون شرایط غیر عادی است، بعد اونم در یه جامعه متاسفانه زن ستیز ایران، و بعدم شما این ور یک سربازخونه‌ای داشتید، نمیدونم به فرماندهی کل قوای مادر یا پدر، و خب اونم یه ذره غیر شما غیر اونجا هم غیر عادی، یعنی البته اگه مادر بودن خب یک کمی شما رو هم میشه فهمید، به کسی رو میخواید که یه جوری به هر حال مانورهای مادرانه بکنه. من با اون حرفی که خودتون زدید خیلی خیلی موافقترم که یک کمی بیشتر صبر کنید که خاطرتون آسوده بشه، این رابطه یه عمق و وسعت بیشتری پیدا میکنه، و چون هر دو فرزند نمیخواید، اون نگرانی دیگر من که شاید نگرانی اصلی و اساسی بود خب اون منتفی است، بنابراین دیگه جایی برای اون نگرانی است چون فرزند نمیخواید. بگذارید این رو اینجوری عرض کنم، ما در شرایط عادی زندگی عادی داریم، ولی در شرایط غیر عادی نداریم. من همیشه حرف ارسطو به خاطرم میاد که جمله قشنگی است، میگه بی‌عدالتی و ظلم تنها در این نیست که ما با عوامل مساوی مختلف رفتار کنیم، یعنی دو تا کار مساوی بکنن حقوق متفاوت بشه، بی‌عدالتی و ظلم در این نیست که ما با عوامل مساوی مختلف رفتار کنیم، بی‌عدالتی و ظلم در این هم هست که ما با عوامل مختلف مساوی رفتار کنیم، یعنی وقتی دو چیز مختلف هستن حال برابر باش بشیم. قواعد ازدواج در مورد شمایی که هر دو حتی با توجه به سابقه خانوادگی و شرایطی که درش بزرگ شدید و تفاوتایی که دارید خب یه مقداری مختلفه، و بنابراین اون قواعد حاکم نخواهد بود. به همین جهت هست که ماجرای سن که ممکنه در درصدی انتخاب درستی نباشه، ماجرای داشتن فرزند که ممکنه در درصدی سن گذشته باشه، اصولاً عدم تمایل به فرزند که نشون دهنده به هر حال آسیب‌هایی است و نتیجه یک انتخاب در شرایط عادی و معمولی نیست، همه اینا به یک باره با توجه به قاعده رفتاری شما به هم میخوره، به ویژه این که نوع رابطه شما رو متفاوت میکنه. یعنی اگر فرض بفرمایید در چارچوب انتخاب وظایف و مسئولیت ها و کارهای حالا داخل خانه خارج از خانه، اون تقسیم بندی که معمولا در یه جامعهی پذیرفته میشه، بیشتر آدم ها همون رو رعایت میکنن به عنوان تقسیم کار میان زن و مرد یا بین مادر و پدر، خب در مورد شما به مقدار زیادی به دلیل آن ویژگی که شما دارید مطرح نخواهد بود. بنابراین به نظر من فقط کمی صبر کنید که خاطرتون آسوده باشه که میخواید وارد یک قراردادی بشید که معمولا قرارداد معمولی و عادی نیست، بلکه یه جنبه‌های مختلف و متفاوتی داره که هر دو باید باش آشنا و آگاه باشید و بدونید که به چه حریم و حدودی دارید قدم میگذارید و موانع و محدودیت ها و یا امتیازات و امکانات شما چه خواهد بود. ولی حال که این گونه آغاز شده، هیچ دلیلی برای برهم زدنش به خاطر تفاوت سن به نظر من ندارید، مخصوصا برای این که اگر این رابطه یه مرد 38-39 ساله بود با یه دختر خانم 29 ساله، کسی اصلا فکر نمیکرد که عیب و ایرادی داره، و چون این قاعده بر اساس آنچه که امروز از نظر علمی میدانیم باید این گونه باشه که بزرگ یا کوچکی نه پسر و نه دختر فرقی نکنه، برای این که برخلاف اون برداشتهای قدیمی اینقدر این موضوع امروز دیگه واقعیت نداره و تفاوتهای اولیه وقتی زن بزرگتره به اون صورت بد و منفی که در گذشته بوده دیگه خودش رو حتما نشون نمیده، برای که امروزه چنین نیست. ولی به هر حال به نظر من اگر کمی صبر کنید و این رابطه رو مثلا به نزدیک 9 ماه و 1 سال برسونید، خاطرتون آسوده تر میتونه باشه که از تداوم و استمرارش بیشتر میتونید مطمئن باشید.
به نظرتون آقای دکتر، البته خب من به ایشون گفتم که حالا خانواده من مخالفن و خود ما هم که یک دو جلسه مشاوره رفتیم، ایشون فقط یک جلسه با من مشاوره آمد بعد دیگه نیامد. بعد من به خانم دکتر عرض کردم که ایشون نیومد در مشاوره، گفت ایشون مشخص نیومده بخاطر اینکه میترسه که این مشاوره به این نتیجه برسه که این امکان قوت پیدا کنه که تو از دست بده.
من یه سوالی ازتون دارم، سوال تندیه. با توجه به آنچه که شما میدونید، فکر میکنید که ایشون اصلا میخواست ازدواج کنه یا نه؟ و یا اصولاً با توجه به آنچه که هست و داره راحت بود که با یک مردی که تعلق به اون جامعه داره و یه نوعی از روابط رو انتظار داره زندگی کنه؟ یا اینکه چون ببینید بسیاری از ما ممکنه یک ترسی، نگرانی از ازدواج داشته باشیم، بعدم بسیاری از خانم ها در ایران به خاطر اینکه نمیخوان اون زندگی رو که دیگران دارن یا مادرشون داشته تکرار کنن، آنچنان اشتیاقی حداقل در این چارچوب و به این دلیل به ازدواج ندارن. فکر میکنید اگر شما سر راه ایشون پیدا نمی شدید، ایشون کسی بود که ممکن بود ازدواج نکنه؟
فکر می کنم بله.
فکر می کنید ایشون چه عیبی در مردان یا در خودشون یا رابطه می بینن که فکر می کنن بهتر ازدواج نکنن؟
ایشون معتقده که اکثر آقایون توی رابطه دوستانه، از خب ابتدا ما با یه رابطه دوستانه به هم نزدیک شدیم و بعد سکس ازدواج و بعدن در سر ایشون پرورنده شد. منتها خب ایشون نقده داره که اکثر آقایون با یه دید سکسی به خانم ها نزدیک میشن،
مثلا باید به دید پولی بشن، علمی بشن، هوشی بشن. خب آخه زن و مرد تفاوتشون در سکس دیگه، و الان ما می رفتیم با مردا یا با زنا می رفتن با خانم های زواج. آخو قربونتون این چه استدلالیه؟ مثل من برگردیم میگیم مردمانی که وارد رستوران میشن خیلی شکمو هن و به دنبال غذا هستن. خب آدم میره رستوران غذا بخوره، آدم میره رستوران مثلا اونجا ورزش بکنه یا مثلا بره اونجا پارچه بخره. خب آخه این چه استدلالی عزیز که آقایون به چشم سکسی نگاه بکنن. حالا جالب اینه که بالاخره وقتی رابطه برقرار میشه تعداد زن و مرد همیشه مساویه، فقط به دلیل تبلیغاتی که آقایون میکنن با زنایی که رابطه نداشتن میگن داشتیم و خانم ها با کسانی که رابطه دارن پنهان میکنن، در همه جوامع فرض بر اینه که آقایون میرن دنبال رابطه جنسی، خانم ها نمیرن. ولی اگر امشب فرض کنین در شهر تهران 10,000 نفر دنبال رابطه جنسی هستند و آقا هستن، خب از اون ورم 10,000 تا خانم هست دیگه، تعداد که برابره، حتی یکی هم کم نمیاد. اینا از اون برداشت‌های غیر واقعی و غیر علمی است که انقدر جا افتاده که با وجودی که غلطه کسی هم تصمیم نمیگیره. بعد ایشون معتقد هستن که مردا به دید سکسی نگاه میکنن. خب بکنن، اتفاقا یه زن میتونه از این بابت ناراحت بشه که فکر کنه یه مردی بهش نگاه میکنه ولی هیچ احساس جنسی نسبت بهش نداره. خب به چه درد میخوره اون مرد؟
ایشون میگه که تو جزء دست آدمایی هستی که بدون من مثلا قبلا با بعضی از آقایان آشنا شدم که حس میکردم اولین دیدی که نسبت به من دارن اینه که میخوان نزدیک بشن، حالا اولین انگیزه سکسی. ولی خب
حالا او داستان بدون و اول و اینا ماجرا رو متفاوت میکنه که به هر حال مسئله انسانیه، خیلی مطالب دیگری است. ولی ابتدا یک کسی باید زن باشه که یه مرد بهش توجه کنه، کسی باید مرد باشه که زن به اون دلیل برای یه چیزی بیش از یه رابطه انسانی بهش توجه داشته باشه. و این که آقایون چنینن، اونم حرف ایشون رو میفهمم، یعنی حرف ایشون بسیار درسته، برای اینکه از یا حداقل در ابرازش آقایون خیلی خیلی درصد بیشتری در این رابطه هم. به علاوه مرد در طول تاریخ و از نظر طبیعی کاملا معلوم و مشخصه که در رابطه جنسی که اونقدر آسیبی نمیبینه مگر تعهدات بعدی اخلاقی یا قانونیش باشه، و الا یه مرد میتونه با یه زن رابطه داشت باشه بعدم بره دنبال کارش، در حالی که زن میتونه به خاطر اون گرفتار بشه یا مشکلات مربوط به حاملگی رو داشته باشه. و اصولا مرد در با خارج از خودش در ارتباطه، یعنی طبیعت یه جوری درستش کرده مثل بیشتر موجودات نر که با بیرون از خودش در ارتباط، در حالی که زن باید یه نفر رو به درون خودش و درون بدن خودش که حتی خودش بهش دسترسی نداره راه بده. و معلومه خیلی در این زمینه متفاوته و به همین جهت است که اصولا یک گریزی از جانب جنس ماده و یا در خصوص انسان زن در مقام مقایسه با خواسته مرد هست. یعنی این رابطه حتما اونجا نابرابره، حرف ایشون بی خود نیست، ولی میخوام بگم وقتی که این دلیل میشه که من سراغ مردان دیگه نمیرم چون اون گونه نگاه میکنن و تو این گونه در حال به من اون توجه رو نکردی، خب میشه فهمید، ولی این دلیل نمیشه که ما فکر کنیم چون اونها به تمایلات جسمی و جنسیشون و یا اصلا در مرحله اول به اون جذابیت نگاه میکنن پس بنابراین یه عیب و ایرادی هم دارن. به هر حال اون قرار باشه در آغاز از اونجا شروع بشه، ولی بعدش به هر حال حتما موارد دیگری هم هست. به همین جهت است که آغاز چنینه، بعد باید موارد دیگری باشه. به هر حال عزیز، به نظر من یه کمی صبر کنید، خاطرتون آسوده تر میشه، برای اینکه شما هم به هر حال تو این زمینای احساسی عاطفی میتونید شکننده باشید همونطور که ایشون هستن، و بنابراین هدف هر دوتون این است که موجب آزار هم دیگه نشید. اگر خیری نمیرسانید به هم شر نرسانید دیگه.
و آقای دکتر، ایشون دیدی که الان نسبت به من داره، الان در حالی که ما هنوز تو مقدمات حالا بحث دوستی، یک بحث ازدواج بحث دیگری است که تو هم مقدماتش ما دچار اختلافیم و دوتامون چهارتا نمیشه. ایشون همین الان من رو به عنوان شوهر خودش میبینه و این قضیه رو قطعی میبینه و میگه من به نظر ما حتما به هم میرسیم و این کمی غیر منطقیه.
آخه شمایی که تو کار قانون و قرارداد هستید، از کی تا حالا همین که کسی یک کسی رو خواست دیگه قرارداد تمومه؟ بنابراین به هر حال بابا، خب اون که حقیقتا میرفتن سراغ یک کسی که یه جور دیگه به دنیا نگاه میکرد، سراغ بد کسی آمدن. به هر حال ماجرای قرارداد رضایت طرفین یا به هر حال خیلی چیزای دیگر. خب ایشون میگه من چون تو رو میخوام تو دیگه حقی برای حرف زدن نداری دیگه.
به نظر شما من این رابطه رو ادامه بدم یا کات بکنم؟
آخه من نمیدونم چرا مادام که میتونید ادارش کنید ادامه بدی، ولی مادام که فکر کنید زیر فشار قرار میگیرید یا سالم نیست یا مناسب نیست، خب اون واقع باید قطعش کرد.
از این جهت عرض میکنم که ما در خلال آشنایی ایشون موضوع رو با خانوادهش مطرح کرده با این عنوان که به زودی من خانوادم رو راضی میکنم و میان به خواستگاری، در حالی که من خودم مردد بودم با خانواده من مطرح کردم، خانواده مخالفت کردن و تو مقدماتش هم اصلا ما شکست کردیم. از این جهت که الان ایشون منتظره که من خانواده من راضی بکنم و خودم راضی بشم و خانواده خودشم که ناراضی هستن نسبت به این قضیه و به صورت روزانه، امروز نه فردا، این هفته نه هفته بعد منتظر من باشن، من میخوام بگم که آیا این رابطه دوستانه رو من همچنان ادامه بدم یا اینکه کلا من بگم که نه، من مشاوره ازدواج نداریم، بهتر رابطه دوستانمون هم کات بشه.
نه ببینید عزیز، اینجا چند تا نکته مطرحه که اونا باید حل بشه و الا اینو تبدیل به یه کلیت کرد. مورد اول این است که ایشون باید بدونن این ماجرا یه پروسس، یه فرایند مثل فرض بفرمایید رشد گیاه تولد نوزاد زمان و وقت میخواد. شماره یک. دو، طرفین در این گونه موارد باید مطمئن باشن و در میانشون حال و احساسی پیدا شده باشه که به خاطر اون بدونن با موضوع ها، مسائل و مشکلات زندگی که ناچار پیدا میشه چه به خاطر ازدواج چه خارج از اون درگیر بشن. سه، ایشون که توی خانواده با 8 تا دخترن، معلومه که ماجرای خبر این که من دارم ازدواج میکنم با خانواده دیگه خیلی خیلی متفاوته. تازه چیز کمی تعجب آور این است که البته کمی هم شاید نه، خانواده ایشون با این ازدواج به هر دلیلی مخالفن یا نظر مناسبی نداره. اما میرسیم به خانواده شما که اونا هم موافق نیستن. البته بگذاریم از این که قرار است که شما یه مقداری آزادتر از این باشید که خانواده موافق و مخالف باشند و تصمیم نهایی رو اونا بگیرن، برای که باز هنوز همون گیر و گرفتاریست و تازه ایشون یه مرتبه برای شما یکی از صفاتی که قائل بودن استقلاله که کاملا زیر سوال میره، بلکه مقصودشون از استقلال این که تو لجبازی کن، هر کار خودت دلت میخواد بکن، چون من همچی تصمیم گرفتم و مقصود از استقلال در اختیار بودن توه از جانب من و بی‌اعتنایی به همه دیگرانه. اینم تعریف معلوم استقلال ایشونه. حالا یه سوالی ازتون دارم. خانواده شما اگر بهشون بگید، بدون که بخوام وارد جزئیات بشم، دو تا دلیلی که با این ازدواج مخالفی چیه، به شما چی میگن؟
خانواده من میگن ایشون سنش بالاست و بعد اینکه شما بعدن بخواین بچه دار بشین دچار مشکل میشین.
نه خب آخه شما که بچه دار نباید بشین. نه نه ببینید عزیز، شما خودتون نمیخواید ایشون، نه بچه داری که دیدید به نظر من اون دلیل نیست. اتفاقا بذارید من یه چیزی به شما، یه امتیاز ایشون اینه که بچه نمیخوان و یا شاید بچه نمیتونن داشته باشه. برای اینکه شما اگر برید سراغ یه دختر خانمی همسن و سال خودتون، جز در شرایط خاص میخواد صاحب فرزند بشه. و من یه مقداری درباره این موضوع، اینکه ما برای خودمون تصمیم بگیریم که میخوایم با کی ازدواج کنیم، همه آزادی و حق رو داریم، ولی برای اینکه برای بچه‌هامون تصمیم بگیریم که پدر مادر داشته باشن نداشته باشن، پدر مادر سالم باشن نباشن، واقعا یه مقدار جای گفتگوست. یعنی حق دیگرانی که نیامدن رو هم باید به حساب آورد. و به همین جهت است که امیدوارم همه من رو یک ببخشن، دو اگر من رو به هر چی متهم می‌کنن بکنن حرف. من فکر می‌کنم برخی از اوقات صلاح برخی از آدم ها این است که صاحب فرزند نشه. یه دلیلم این است، برای مثلا فرض کنید کسی که خانواده بیماری داره که بیماری رو منتقل میکنن، دو به خاطر این است که بچه خوشحال نیست از اینکه این گونه پدر و مادری داشته باشه. حالا هر اندازه ما میخواییم با تبلیغاتی بگیم اینا نیست، ولی واقعیت واقعیته. یعنی به من یه کسی بگه برای تو متفاوته که پدر تو بینا بود یا نابینا، و من میگم فرقی نمی کنه، من نمیدونم. به عنوان یک کسی که کمی کمی با مسائل روانی اجتماعی آشناست، من قبول نمی کنم اینکه من پدرم نابینا باشه، اینکه من پسرم نابینا باشه و او رو تمام و کمال بپذیرم رو میفهمم، ولی اینکه من در انتخابم بیام میگم برای من فرقی نمی کنه پسرم بینا باشه یا نابینا، پدرم بینا باشه یا نابینا، برای من فرقی نمی کنه، من فکر می کنم در این حداقل صمیمیت و صداقتی نیست اگر چیزای دیگه نباشه. و به همین جهت است که اتفاقا اعتراض خانواده شما اعتراض درستی نیست به ایشون که چون فرزند نمیخواد یا صاحب فرزند نمیتونه بشه. اونا خودشون 5 تا آوردن، خب به هر حال جبران انتخاب شما رو هم کردن. اینه که من فکر میکنم بی کمی صبر کنید عزیز، برای که خاطرتون آسوده بشه، ولی زیر زور و فشار ایشون هم قرار نگیرید، چون به هر حال شما معلومه که در اونجا به فرماندهی مادر یاد گرفتید که از خانم ها اطاعت کنید. ایشون هم در اونجا به این که خانواده‌ای داشتن همه خانم، معلومه که عرض کنم گردن کلفتی رو به اوج رسوندن. بنابراین این ذره صبر کنید، امیدوارم آنچه خیر و صلاح هر دو تون اتفاق بیفته. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
قربون شما برم دکتر، خیلی لطف کردید.
خیلی شما تمنام کنم، مرسی، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
الی دنتال اند ایمپلانت سنتر با تیمی آگاه و با تجربه، تمامی خدمات تخصصی دندانپزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می‌دهد. کاشت دندان در یک روز، روکش دندان، بریج و دندان مصنوعی، روت کانال، ارتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی‌های دهان، دندان و لثه در الیت دنتال اند ایمپلنت سنتر. 5620 Wilbur Avenue, Suite 310, Tarzana, California. 323-886-DENTIST. 323-886-3368. ElitePlant.com.
مدیران و صاحبان بیزنس، برای سرویس و نگهداری سیستم‌های کامپیوتر، نتورک، طراحی وبسایت جدید و سوشال میدیا، اپ رایگان کامپیوتر امرجنسی سرویسز رو دانلود کنید. سرویس 24 ساعته، 7 روز هفته. 310-985-9252. اسم اپ اینه. کامپیوتر امرجنسی سرویسز.
همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن‌ها سفر کنید. 10 روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اسوان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل‌های دلوکس و 5 ستاره در کنار رود نیل. 3 شب و 4 روز کروز بر روی آب‌های نیلگون رود نیل. حرکت 22 اکتبر و 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
الو
دکتر جون، سلام.
سلام رفیق عزیز و مریضم.
دکتر جون خسته شدم، میدونی من مدیکر دارم، از مکملام راضی نیستم، دکترامو نمیتونم برم، بعضی از داروام گرونه، بعضیارم به هم نمیدن، با بیمه که تماس میگیرم گرفتاری دارم، اعصابم به هم ریخته، کلافه شدم.
زنگ بزن به مجتبی فکورفر، متخصص بیمه های مکمل مدیکر در کالیفرنیا. با توجه به وضعیت جسمی و داروهایی که میخوری، اون همه مکملا رو برات مقایسه میکنه و مناسب ترین رو برات میگیره. هر موقع سوالی داری مجتبی فکورفر با یه تلفن تمام سوالاتتو جواب میده.
چه خوب دکتر.
اتفاقا الان بهترین موقع است که باش تماس بگیری. از 15 اکتبر تا 7 دسامبر تنها زمانی که میتونی بیمه مکملتو عوض کنی. شمارشو بنویس 714-921-921-4.
یه بار دیگه بگو دکتر.
714-921-921-4. فکورفر عضو 08 هم هست. همین الان بهش زنگ بزن، مطمئنم پشیمون نمیشی.
ممنونم، خیالم راحت کردی.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه، متخصص و جراح زیبایی دندان، میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم و تشکر میکنم از اینکه تونستم باهاتون این وقت رو در اختیارمون گذاشتید که با هم صحبت.
خواهش میکنم بفرمایید عزیز.
یه سری مشکلاتی در درون خودم احساس میکنم که با یه توضیحاتی از خودم شروع میکنم و مشکلاتی دارم که حس میکنم دارم و حالا یه سری کارهایی که رو خودم انجام دادم که ریشه یابی کنم ببینم از چه طریق میتونم این مشکلات رو حل کنم. من 33 سالم هست، ساکن ایران هستم و رشته تحصیلیم عمران هست، فوق لیسانس دارم میخونم که واحدامو تمام کردم و پایان نامه رو باید ارائه کنم. یک خواهر یک سال از خودم بزرگتر هست دارم، یعنی دو تا بچه هستیم و یک خواهر بزرگتر دارم که یک سال از خودم بزرگتر. مشکلاتی که حالا فکر میکنم دارم و دوست دارم حل بشه، خیلی وقتا برنامه ریزی انجام میدم واسه خودم ولی درست اجرا نمیتونم بکنم، یا چند روز انجام میدم بعد ذهنم و یه موضوعی درگیر میکنه پشت گوش میفته، یا اینکه از خودم قدرت بیان بیشتری انتظار دارم توی جمع که هستم برای نمایش اطلاعات و توانایی خودم قدرت بیان بیشتری میخوام. از یه طرف دوست دارم زرنگتر باشم، هوش به زنگتر باشم، هوش و حواسم بیشتر جمع باشه توی تصمیمایی که باید در طول روز بگیرم، حالا چه تصمیمای کوچیک چه تصمیمای تو بزرگ، یعنی تصمیم گیری در لحظه بهتری از خودم انتظار دارم. بعضی وقتا آدم رضایت شغلی دارم، ناخودآگاه خودم رو با دیگران مقایسه میکنم تو برخی از موارد. حالا من اینا رو لیست یعنی در واقع به عنوان لیستی هست که عرض میکنم، همیشه در 24 ساعت به این شکل نیستم آقای دکتر، ولی بعضی وقتا یعنی حال خوب و بد دارم، بعضی روزا خوبم، بعضی وقتا این مشکلات رو بیشتر درون خودم احساس میکنم. البته از دید اطرافیان به این شکل و با این قدرتی که خودم دارم این مشکلات رو حس میکنم نمیبینم، ولی بقیه یعنی اینطور نمیبینن در من، ولی من خودم این احساس ضعف ها رو دارم. با توجه به حالا مطالبی رو که از شما شنیدم، سیدی هایی که گوش کردم و اینترنت دیدم، مشکل حرمت نفس، کمبود حرمت نفس رو در خودم حس کردم. از طرفی پدر و مادرم ازدواجی سنتی داشتن، حالا هر دو تحصیل کرده هستن ولی عاشق همدیگه نبودن. حالا من دعوا و درگیری به اون صورت ندیدم در دوران کودکیم، ولی اون محبتی که باید و که دوست داشتم دریافت کنم احساس میکنم علاوه خصوص از طرف مادرم دریافت نکردم، و مادرم بیشتر فاز منفی نکن نکن و اون احساس رفتارهای بازدارنده و سرکوب کننده رو درونشون من دیدم و الان هم میبینم. یعنی خودم فکر میکنم در دوران کودکی این مشکلات رو داشتم. حالا
خب ببین عزیزم،
در واقع دوست
نه خیلی مشخص، یعنی حرفایی که میزنی عزیز با هم همخوانی دارن و به هم مرتبطن، و معمولا برای یه پسری که با یه فاصله یک ساله از یه دختر متولد میشه و بعدن به دلیل جامعه مردسالار ایران یه پیامی میگیره که من باید از او بهتر باشم، ولی در عمل میبینه بهتر نیستم، بعدم مادریست که اون مهر و محبت رو به اون گونه که تو انتظار داری حالا هست یا نیست بهش داده نمیشه، پدر و مادر تحصیل کرده داره، باهوش هم هستن، بنابراین اون ظرفیت و هوشی هم داره، ولی بعد چون مادر کمی بکن و نکنی هست، نه تنها تو به یه نوعی آگاهی پیدا میکنی به خیلی از چیزا، خودآگاهی رو از جانب و از دید مادر پیدا میکنی، بنابراین همه اینا دو تا بلا رو سرت میاره. یکی اعتماد به نفست منفی میشه که تو برنامه ریزی و کارها و اینا خودشو نشون میده، یکی حرمت نفست اونگونه که خودت گفتی میاد پایین، یعنی اون علائم و نشانها همه مربوط به اونه، اون گفتگوی دائمی هم که با خودت داری در حقیقت همونطور که میدونی اون سگ هار درونی یا اون گرگ درونی است که به یک اعتبار از 8 ماهگی متولد میشه و پیدا میشه، تو 8 سالگی هم به قدرت و کمال خودش میرسه، و در حقیقت این سگ یا این گرگ همه آدمهای مهم زندگی ما هستن که به ما بکن و نکن و باید و نباید گفتن و به نوعی ما رو تنبیه کردن، تحقیر کردن، سرزنش کردن، کنترل کردن، مانع شدن، و به همین جهت است که بعد این تو وجود ما میشینه و میشه صدای درونی ما، بنابراین صبح و غروب سر این که چرا این کار کردی و نکردی، درست مانند اونا اگر آگاه بودند و دوربر ما بودند حرف میزدند با خودمون حرف میزنیم، و بنابراین فکر میکنیم این ماییم که داریم این کار میکنیم که نیستیم، این اونها هستن که اومدن اونجا در حقیقت بلنگوی ذهن ما رو به دست گرفتن، چی دلشون میخواد میگن، و ما چون فکر میکنیم خودمونیم در اینچه نبا کسی مسئله داریم با خودمون مشکل پیدا میکنیم. برابر این حرف شما درسته، بعدم بقیه علائم و نشانه ها میره نشون میده عزیز. حالا ممکنه در جهت اعتماد به نفس کانفیدنس همون اعتماد به نفس منفیست که خیلی کارا رو نمیدونم و یا نمیتونم یا به درستی انجام نمیدم یا حاضر نیستم هزینه‌شو بدم. ضمناً چون به هر حال یه خانواده‌ای بوده که نسبتاً آروم بوده، حالا توش محبتی نبوده، اشکال دیگری که پیدا کردی اون احساس نیازمندی برای اینکه بدوی رو نداری، بنابراین تحمل دردت کمه، کارا رو شروع میکنی بعدش ذره سرد میشی، اونقدر وقت و انرژی براش نمیذاری. ضمناً به خاطر اون شرایطی داشتی یه اضطراب درونی داری که وقتی توی مهمونی میری از نظر دیگران آرامیم، برای که اونا ظاهر آرام تو رو میبینن، مواظب به تو رو، مؤدب به تو رو، مراقب تو رو، در حالی که در درون تو یک کمی غوغا و طوفانی هست. بنابراین وقتی اون دو تا رو مقایسه میکنی متوجه تفاوت نظر اونا و یا احتمالاً حرفایی که اونا راجع به تو میزنن و خودت میشی. و این تقریباً ای به تو بگم نیمی از مردم همه جای دنیا که به این مرحله از این آگاهی و خودآگاهی رسیدن دارن تو هم داری عزیز. چیز عجیب و غریبی نیست. درست مثل یه آدمی میمونه که کثیف شده، یه آدمی است که یه ذره زخمی اینجا اونجاشه، حالا باید یه کارایی بکنی تا اینا رو درست کنی. بنابراین تصمیم تو و تشخیص درسته، مشکل تو اعتماد به نفس خیلی کمتر و حرمت نفس و هر چیزی که تو اون زمینه کمکت بکنه تو رو از این باور و نظر غلط و بدت راجع به خودت دور نگه می‌داره و ضمناً یه مقدار راه و چاه رو بیشتر و بهتر به تو نشون میده، انگیزه انجام کار و رسیدن به هدف‌ها رو برات ممکن میکنه. ولی چیزی نیست که بیماری باشه، کثیفیه و به همجاست که فقط باید ترتمیز بشی. همین هم
درسته. یه مورد دیگه هم بفهم، من میگم خدمت مهندس، از اصلا همین بعضی وقتا که استرس دارم صحبت کردنم درست نیست. میبینید دکتر بعضی وقتا کلمات رو جابجا میگم، این اضطراب حالا نگرانی هست، وقتی یه موضوعی رو یعنی هیجانی دارم میخوام صحبت کنم اون استابیلیتی رو تو صحبت کردن ندارم. خب این تو محیط کارم، تو برقراری ارتباط هم با مردم کاملا تاثیرگذاره.
آره ببین عزیز، نه یک دو سه جا شنیدمت. ببین عزیز، یک، به جای اینکه پاسخ بدی یعنی صبر کنی و جواب بدی، واکنش نشون میدی. وقتی واکنش نشون میدی میتونه خوب آغاز نشه یا خوب نباشه. علتش این است که یه زندگی اشاره هم خودت داشتی ناچار رقابتی داشتی به خاطر فاصله کم با خواهرت و بنابراین اگر نمیپریدی وارد صحنه حق گفتگو و یا نظر و تصمیم گیری رو از تو می گرفتن. کمکی علاوه بر استراب حالت بیقراری داری، رسلس داری و بنابراین یه نوعی عجله و شتاب زدگی و به همین جهت که اینگونه. خب ولی اینا چیزهایی نیست، گفتم باز جمله رو تکرار میکنم. ببین عزیز، تو افتادی روی زمین، غلط خوردی، افتادی تو جوی آب، یه ذره کثیف بوده، لباست اینجوری شده، اونجاش هم پاره شده. توی من میگی یه چیز مشخصی اونجاست که به عنوان بیماری شناخته میشه؟ نه. به من میگی چه هست؟ مشکل بزرگ مردم دنیاست عزیز. امروز سه تا مسئله اول مردم تحصیل کرده جهان حرمت نفس، یعنی اون نگاه و نظر درست واقعی بینانه رو راجع به خودشون و ناچار دیگران نداره. یه درصد بالای بیش از 20% مردم، 20% مردم هم مشکل اعتماد به نفس دارن. تو اون رو کمتر داری ولی حرمت نفس عزیز هرچی تو این زمینه است باید روش کار کرد. به همجاست که من ماهنامه شماره 1 و 2 رادیو همراه رو که بیرون دادم، اولی راجب اعتماد به نفس، دومی حرمت نفس، دو تا تقریبا 100 صفحه مطلب اونجاست که حالا اگر به دست رسید یا راهی دیگه ما داریم فراهم میکنیم که برسه، باید دقتی باید بخونی روش کار بکنی. ولی ضمناً منابع معتبر خوب دیگری هم هست که در ایران هم میتونی پیدا کنی، ولی باید این رو روش کار بکنی عزیز. یعنی باید بدونی بس کنی، باید حمام بگیری، باید سرتو اینجوری بشوری، صابون رو باید اینقدر بسن به سر و صورتت بزنی، لباس رو بعدن باید این کار، یعنی یه چیزایی از این قبیل باید همه رو انجام بدی و الا این وضعیت همچنان ادامه پیدا میکنه.
یه مورد هست، مثلا من توی زمان دبستانم و راهنمایی و دبیرستانم، یعنی تا 18-19-20 سالگی این مشکلات رو به اون صورت نداشتم، با تو محیط مدرسه اوکی بودم. به تدریج از دانشگاه این مشکلات بیشتر خودشو نشون داد تو محیط کار، تو محیطایی که جدی‌تر میشه بالاخره. به علاوه این که توی زمان دانشجوییم و حالا هم دانشگاهیایی که بودن ماریجوانا مصرف می‌کردیم. می‌خوام بدونم این چقدر میتونه تاثیر
بذاره. نه اونم داره.
آیا این رو...
ببین عزیزم، اولا اینکه تو میگی اینا رو نداشتم، داشتی ازش خبر نداشتی. بلا اینا چیزاییست که از قبل هست، البته در یه محیطی مانند محیط آموزشی که محیط بازی و شیطنته آدم ممکنه متوجه تفاوتاش و اشکالاتش اونقدر نشه، ولی وقتی وارد محیط کار شدی یه ذره جدی شدی، اونم در یه جامعه ظاهراً متظاهر ایران، سبب شده که خیلی زود اونجا متوجه بشی که حال درونیت با رفتار بیرونیت متفاوته و بعدم چون خیلی اینا رو با راحتی نتونستی کنار هم قرار بدی. البته ماریجوانا یا ماریجوانا هم آسیب میزنه عزیز، اون سیستم رو مختل میکنه دیگه. امروز مطالعات نشون میده موارد شدیدش در برخی از آدما حتی حالتهای سایکاتیک و روانپریشی به وجود میاره، در اون حد نیستی، ولی به هر حال اونم کمک کرده به این که این روابط در مغز تو سر جاش قرار نگیرن یا تصمیم گیری یا نتایج درست نباشه. این مثلا تو تصمیم برای اومدن خارج یا نیومدن خارج، ازدواج یا عدم ازدواج، دو تا بچه یا 4-6 تا بچه داشتن، اینا رو با یه مغز آشفته به هم ریخته ای انجام دادی. ببین عزیز، اینقدر نرو دنبال چراییش و یا حتی چه ماجرا، چه و چرایی تو مشخصه.
من چقدر ممکنه تاثیر داشته باشه و راه حلش اگر مهم هست، آیا حتی اگه لازمه دارو مصرف کنم که تأثیری از بابت ماریجوانا نباشه؟
نه. اولا یک، در اون حد بیماری من گفتم تو رو ندیدم. دو، اینکه آدم چند سال ماریجوانا مصرف کرده بعدن دارو نداره برای خونسا کردن تأثیرات بد و منفیش، نه اونم نیست. بنابراین اون چه که گذشته در گذشته، اونا رو به همجد میگم، چون یک کمی با این کند و کاوی که تو گذشته میکنی کاری نرم. شاید الان گفته بود با من این چه ولش کن عزیز. ببین عزیز، ماشین من و تو تصادف کرد، لاستیکش ترکیده باید عوض کنی، مال تو نه ترکیده نباید عوض کنی. گلگیر ماشین من خورد نشده، مال تو خورد شده. من خیلی با گلگیر رنگ میخواد، مال تو احتیاج به تعویض داره. بنابراین برو سراغ آسیبی که هست، دنبال چرایی گذشته، حتی کند و کاو درباره چه به اون گونه ای که کمک نمی کنه بر این که بدونی چه هست و چه باید کرد و رها کن، برای که اون موقع بازی میشه که باز مثل برخی از اوقات درس و کارت به تأخیر بیاندازی. نه، تو الان فکر میکنی که مثلا یه بیقراری داری برای جوابگویی، با خودت بگو از این به بعد تا تو محیط های عمومی یا اجتماعی تا کمکی فکر نکردم واکنش نشون نمیدم. هیچ دلیلی نداره بلافاصله جواب بدم، میتونم کمی صبر کنم. دوم، اگرم لازم شد در بیشتر موارد بهتر حرفی نزنم و یا صبر کنم تا اونا مشخص از من سوالی بکنن. خود این کمک میکنه. دوم، من حرفم رو میزنم، میتونه غلط باشه، اشتباه باشه، یا اونا دوست نداشته باشن یا درست ندونن، اشکالی نداره. اگر حق با اوناست عوضش میکنم، اگر نه سر حرف و عقیده خودم میستم. این گفتگوی با خودت تو این زمینه ها که خودتو کمک کنی کمی مفیده، ولی باید به صورت یه پترن یا انگاره رفتاری در بیاد، یه سیستمی که همه جا ازش استفاده. حالا روی خط باش به من بگو مشخصا، چون این حرفا رو میشه تا فردا هم ادامه داد دیگه، به نظر من کافیست. این موضوع مطلب دیگریست که چون اشاره کردی حرف دیگری داری، بعد از چند پیام با هم گفتی که اون ادامه دیم. شنگ و نشمن با ما باشیم.
بله.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
من و خانوادم 2 سال پیش تصادف بعدی کردیم. رفتیم پیش کامران یدیدی. یه تیم قوی رو مأمور پروندهمون کردن. خودشون هم مثل شیر بالا سرشون بودن. مثل یه برادر دلسوز بودن. جالبه که تمام مدت در دفترشون برامون باز بود. هیچ وقت نگفتن وقت ندارن، هیچ وقت نگفتن نمیشه. پیچ و خم قانون رو خوب میدونستن. همون موقعش هم میدیدم که پرونده‌های کوچیک و بزرگ تا چند میلیون دلاری رو به راحتی هندل میکنن. مثل کوه پشت سر من و خانوادم ایستادن و تا قرون آخر حقمون رو گرفتن. من معتقدم حرف و ادعا زیاده. فرق کامران یدیدی اینه که حرف نمیزنه، عمل میکنه. پیشنهادم به شما اینه که با دکتر یدیدی تماس بگیرین و خیال خودتون رو راحت کنین. از کامران یدیدی به خاطر همه زحماتشون برای خودم و خانواده‌ام متشکرم.
در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدی است. 818-999-99-99.
مجده مجده، راد دیزاین قوقا به پا کرده. بشه تابید که برای این حراج بزرگ حتی یک دقیقه هم نمیشه صبر کرد. راد دیزاین تمام موجودی مغازه و انبارهای خودش رو یک جا به صورت کلی، جزئی، تک فروشی به حراج گذاشته. شما میتونید نفیس‌ترین فرش‌های ایرانی رو در هر سایزی از یک متری بگیر تا 100 متری تو این حراج بخرید. همه قالی‌ها و فرش‌ها به هر تعدادی که باشه شما اونا رو با قیمت عمده فروشی می‌خرید. یعنی چوب حراج زده به دار قالی این راج دیزاین. همین الان گوشی رو بردارین با 949-366-6060 تماس بگیرید. راستی اگه همین امروز به راج دیزاین برین میتونین یه فرش دستباف اعلای 800 دلاری رو که 3 در 5 فوت هم اندازشه فقط و فقط با 90 دلار بخرید. میگم که باور نکردنیه. شما با شماره 949-366-6060 تماس بگیرید، به راج دیزاین برین، خودتون از نزدیک ببینین.
دریچه سینما تقدیم میکنم. مریلا زارعی و فرهاد اصفهانی در زیر سقف دودی. نامزد 6 جایزه و برنده 2 سیمرغ بلورین از 35مین جشنواره فجر. اکران ویژه فیلم زیر سقف دودی، آخرین ساخته کارگردان مطرح سینمای ایران پوران درخشنده. به همراه جلسه نقد و بررسی با حضور کارگردان. بیولی هیلز لملی فاین آرتس، پنجشنبه 19 اکتبر. سانانو رجنسی ساوث کوست ویلج، شنبه 21 اکتبر. انسینو لمبی تاون سنتر، یک شنبه 22 اکتبر. تهیه بلیت از دریچه سینما دات کام. تلفن اطلاعات 424-260-704.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
تازگی، فراوانی، ارزانی، دایکیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران، دایکیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف دایکیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopqmarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان بنوبه، shopqmarket.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله جناب دکتر، من سوال بعدیمو میگم خدمتون. الان در حدود 4 ماه است که با یه خانم 29 ساله آشنا شدم، به قصد ازدواج هست آشناییمون. ایشون هم فوق لیسانس هستن و 2 بچه هستن و 1 برادر 4 سال بزرگتر از خودش داره، که قبل از آشناییمون هم توی گروه های همدیگر دیده بودیم. دورا دور رابطه 2 نفری شروع نشده بود، ولی یعنی از 3-4 ماه قبل هم باز همدیگر رو دیده بودیم. رابطه 2 نفریمون 4 ماه حدودا شروع شده. 1-2 ماه اول خیلی قویتر و گرمتر بوده این رابطه. الان این اواخر میتونم بگم که این رابطه سرد شده، یکمی دیدارامون کمتر شده، هماهنگیامون یه مقداری با مشکلات بیشتری، یعنی درست هماهنگ نمیشه، با اشتیاقی مثل قبل هم دیگر رو نمیبینیم. حالا من میگم تا حدودی یه سری مشکلاتی که عرض کردم ناشی از حرمت نفس و اعتماد به نفس از خودم میبینم که میتونه تاثیر گذاشته تو این سردی و در صورت تصمیم گیری طرف مقابل. یه سری هم مشکلات بالاخره از طرف مقابل هم دیدم و حالا خودم هم به نوعی خودم رو میبینم که نیاز به محبت دارم و رابطه عاشقانه برام مهمه. خودم رو در توان خودم میبینم که تعهد کامل داشته باشم به رابطه، و از یه طرف اعتقاد دارم که هر چقدر که طرفم انرژی بذاره منم بذارم، رابطه دو طرفه باشه. اون مثال گاری که فرمودید، دو تا چرخ با هم باید حرکت کنه تا گاری مسیرش مستقیم بره، به این اعتقاد دارم. وقتی میبینم طرفم یه مقداری سرد شده، منم یه مقداری کمتر انرژی میذارم، کمتر وقت میذارم، ولی حس خوبی به هم نمیده. یعنی این حس انتظار و تأمل که ببینم چی میشه، طرف حالا میاد نمیاد چجوری هست، این یه مقداری اذیت هم میکنه و مردد هم میکنه که تو رابطه چقدر پیش برم. و حتی بعضی وقتا ممکنه شکاک هم کنه، این مقداری این هم اذیت هم میکنه. دوست دارم واقعا بدونم این رابطه چقدر پیش برم.
ببین عزیز، نه صبر کنید عزیز، یه فرضی در ذهن شما هست که البته در یه جامعه مانند ایران عادیه که ما با هم آشنا شدیم که ازدواج کنیم. ما با هم آشنا نشدیم که ببینیم به درد هم میخوریم یا نه. نه، شما برای اینا با هم آشنا شدید که ببینید اون در حقیقت از این برخورد اون جرقه زده میشه، اون شعله به وجود میاد یا نه. حرف شما به من اینه که نه، بنه چی پس میخواید یه چیزی که نیست رو برای خودتون هست کنید. دلیلی من بر این کار نمیبینم. به همین جهت است که اگر آدمای مقدار آگاهی داشته باشن و آزادی، ای بسا از پنج نفری که باش میرن بیرون چهارشون به دردشون نمیخوره. بنابراین من اصلا تعجب نمی کنم که شما در یه چنین برخوردی به این نتیجه رسیدید، چون قرار کار اینه که 80% رابطه درست نباشه، 20% درست باشه. تازه بعد از اینکه نگاه اولیه، انتخاب اولیه در چارچوبی که بوده دورادور درست به نظر می آمده. اینه که به نظر من اگر می بینید اون چیزی که شما می خواید و اون می خواد نیست و این از جانب هر دوتونه، یک کمی می تونید ابرازش کنید برای که خاطرتون آسوده بشه، او رو درست فهمیدید. چون ایشون می تونه توی مرحله از یک مثلا رنجی، دردی، خبری، خطری بره و بنابراین نسبت به همه چیز بی‌اعتنا باشه، از جمله شما. پس شما در اون محبتی که هست یا میتونه باشه رو نمیبینید. در شما تکلیف به نظر من روشنه، بنابراین باش مطرح کنید. میتونید بگید که ما به قصد نیت آشنایی برای ازدواج آشنا شدیم و کنار هم قرار گرفتیم. به نظر میرسه که اون احساس خوبی که لازم است و اون اطمینانی که من و تو باید داشته باشیم تو این رابطه وجود نداره. بنابراین اگر نظر تو هم مانند منه، خب میتونیم این رابطه رو همون گونه که برای دوستی آشنا کردیم الان هم دوستانه تمومش کنیم و خودتون راحت کنید عزیز. ولی بی خودی زور نزنید که من باید از این آدم خوشم بیاد یا او رو باید یه کاری بکنم از من خوشش بیاد. و امیدوارم دیگران رو هم درگیر نکرده باشید، حالا یه جوری باید جوابگوی اونا هم باشید. اگر این دوتا این گونه هست، حرفتون رو بزنید، خودتون هم خلاص کنید. این گونه که شما میگید یه رابطه بوده که در آغاز به نظر خوب میامده، حالا اونقدر خوب نیست. خب وقتی اونقدر خوب نیست باید تمومش کرد.
یعنی توی روند شکلگیری عشق و صمیمیت این نرمال نیست که بعد از 2-3 ماه از طرف
این
یکنی از هم فاصله
بگیرم. آخه عزیزم این که نه تو چارچوب رشد عشق طرفین اشتیاقش سنگین و شدیدی با هم پیدا میکنن، یه عیبی، یه موردی اون رابطه رو به هم میزنه، یعنی یه چیزی پیدا میشه. اون شکنندگی بسیار از اوقات در مسیر رشد عشق لازمه. ولی آخه شما داستان عشقی نبوده، یه رابطه سطحی بوده، سرد شده. به همین جهت است که گفتم اون جرقه زده نشده عزیز. اون جرقه در آغاز از سر کنجکاوی بوده ولی بیش از این نبوده. یعنی که من بهتون پیشنهاد میکنم راهش کنید.
اون یکی دو ماه اول رابطه صمیمی و عاشقانه بود، هر سری اون برای ما گل بگیره ما گل بگیره.
نه آخه اونا عاشق اونا
حواسمون به هم باشه و
نه اونا خیلی عاشق نزدم. اونا اولا یکی دو ماه عاشقانه نیست، یکی دو ماه نقش عاشق و بازی کردنه. یکی دو ماه آدم بودارم عاشق میشد که دیگه بعدا بقیه نداشت. نه اون عاشقانه نیست، اون خوش آمدن، دوست داشتن، وارد یه هیجانی شدنی. دوتایی هم میخواستید ازدواج کنید، همه چیزم به نوعی در ظاهر درست بوده، هر دو خواستید نقش و رول خودتون رو ایفا کنید. حالا به من بگید دوتا چیزی که در ایشون شما نمیپسندید و در ایشون دیدید چیه؟
یکی یکی به ظاهرش خیلی اهمیت میده، یعنی این که دقیقاً چه لباسی بپوشه و به چه شکلی باشه.
خب این چه عیبی داره؟
مورد تایید همه افراد جمع باشه.
نه، کارت افراد جمع اون نظر شماست. اشکال یک کسی که لباس خوبه مناسب بپوشه چیه؟
خب من میگم یه فردی که اینقدر انرژی بذاره روی ظاهرش، شاید در برخی موارد یک بخشی از این وقت رو باید برای یارش بذاره، باید برای من بذاره، اینقدری که بخود، یعنی اول به این نیاز رابطه مشترک و پیش اولویت بندی
آخه شما اونجا نزده. آخه شما اونجا هنوز نیستی. شما اگر بگید وقتی 4 ساعت میتونه منو ببینه، 2 ساعت میره تو لباس، پس ما 2 ساعت هم دیگر میبینیم، حرفتون درسته. ولی اگر یک کسیست که شما رو در هفته 10 ساعت روی هم میبینه، چه دلیل داری که 20 ساعت به ظاهرش نرسه؟ نه، اون یه نگاه نگران کننده شماست که در یه فرهنگ شعارگونه ایران که این ظاهر مهم نیست و صورت مهم نیست از اونجا میاد. نه، معنای اون نداره. دلیل دوم،
توی جمع هایی که رفتیم با اینکه حتی همون موقعی هم که خیلی صمیمی بودیم و هیچ مشکلی حس نمی کردیم، احساس می کردم اصلا به هیچ وجه دوست نداره از حالا پسرها یا مردهایی که در جمع هستن هیچ وقت کسی بفهمه که این که ایشون توی رابطه هست. یعنی رفتارش با من مثل بقیه مردا بود، در حالی که ممکن بود ما با هم رابطه جنسی هم داشته باشیم و خیلی هم صمیمی باشیم. اون زمانی که همدیگر رو واقعا اون احساس هیجان و دوست داشتن و همه چیز بود.
خب آخه داستان این است که اگر کسی نخواد نام یک کسی روی کسی بیفته، مسئله است. شما رابطه با هم داشتید، رابطه خوبی هم داشتید. حرفتون رو میفهمم، نظرتون میتونه درست باشه. حالا بذارید من از شما سوال کنم، در حدی که شما او رو میشناسید فکر کنید چرا چنین میگن؟
من فکر میکنم خب میخواسته که مثلا موقعیت های بعدیشو مثلا از دست نده.
پس بنابراین چگونه میتونی اسمشو بذاری عشق به تو؟ نه من نه. آخه ببین عزیز، مشخصی عشق مثلا از جانب دختر یک خواهیشه. تو روزی که بخوای بری بچه خواهرتو از مدرسه برداری، که بچه خوشگلتر از بچه خواهرتو بر نمیداری، بیای میای خواهرت دیکت میکنه، میگه من بچه‌مو میخوام. خب و اگر تو فرضت بری، بس بنابراین ببین حرف اول دوم به من یه پیام میده، تو کمی آدم شکاکی هست.
بله،
و اون خب مسئله است. یعنی این دوتا عیبی که روی اون دختر گذاشتی عیب نیست. بسیاری از بسیاری از خب نه اون باید نه اون باید بری سراغش. من که مطمئن نیستم عزیز، ولی دوتا حرف تو بوی یه آدم شکاک رو میده. یعنی ظاهرش فعلا موجه، ولی بعدش چیز دیگه. چون هیچ کدوم از اونا عیب اونا نمیستم. یه دختر خانم توی مهمونی، مادام که چیزی اعلان نشده، رسمی نشده، ترجیح میده با مردی که دوسته وانمود کنه که خبری بینشون نیست. این به خاطر این نیست که دنبال شکار بهتری میگرده.
خب مثلا برادرش از دوستان من بوده، خواستگاری رفتیم، این مراحل طی شده بود. ولی بودم
نه نفهمیدم شما خواستگاری همین دختر خانم رفتی؟
یک بار، ولی یه بار خانواده ها هم در جریان قرار گرفت.
نه در جریان قرار گرفتم خیلی فرق کنه با خواستگاری.
رفتیم یک بار خواستگاری، بیشتر برای اینکه خانواده هم همدیگر رو ببینن.
نه شلوغش نکن.
من توی اون
خانواده های که عزیز من، خانواده های که برای خواستگاری هم نرفته بودن، شما پاشره رفتید اومدید که ما دخترتون رو برای پسرمون میخواییم.
این صحبت ها توی اون جلسه انجام نشد.
پس خواستگاری نبوده، آشنایی دوتا خانواده بوده. با آشنایی دوتا خانواده که به بقیه مردم ارتباطی نداره عزیز. چون آدم ها به دلالی دیگه هم با هم دوست میشن. نه من فکر میکنم اگه دلتون میخواد دوتایی میتونید برید با یک کسی صحبت کنید، ولی به نظر من اون پیامو بفرستید که فکر برم در تو هم اونقدر اشتیاقی برای ادامه این رابطه نیست. اگر چنین هست قرار نیست ببینیدش، میتونید یه گفتگوی تلفنی داشت باشید، اگر هم ایشون هم نظرش همین بود که تمومش کنید. ولی شما باید برید دنبال ماجرای شکتون، چون استدلال شما در مورد ایشون درست نیست، یا اگرم تازه درست باشه قرار نیست شما به این نتیجه گیری همکنون برسید، اونم با این دلایل. اصلا فرض رو بر این بگیریم که ایشون امیدوارم اذیت نشید با کسای دیگه دوسته، ولی این ارتباطی نداره که شما میتونید ایشون رو با کسی ببینید به این نتیجه برسید، ولی شما نمیتونید بر اساس حرفایی که من زدم به این نتیجه برسید، مگر اینکه فرضتون بر این باشه که این آدم با من حاضر ازدواج کنه ولی از من خوشش نمیاد، من رو به عنوان شوهر به عنوان یه مجموعه میخواد و میپذیره برای که این چیزای خوب رو دارم، ولی خودش به خودی خودش و من رو به خاطر بیشتر نه اون چیزای برجسته‌ای که دور بر من هست، به خاطر آشنایی و خوش اومدن از خودم نمیخواد. به نظر میرسه رابطه سستی عزیز و بنابراین اگر تمومش هم کنید خودتون اذیت نکنید.
درست.
بنابراین با ایشون راحت صحبت
کنید. شکاک بودن من یه مشکلی از طرف من هست که باید اون رو حل کنم.
آره عزیزم، برای که معمولا با ماجرای حرمت نفس غالب اوقات شک هم میاد. اینه که اونها هم چک کنید حالا که فرصتی پیدا شده حرف بزنید، ولی با این خانم حرف بزنید، حداقل خاصیت این رابطه و این گفتگو در اینه که شما شناخت بیشتری از خودتون و یا نظر عقیده خودتون راجع به دیگری پیدا کنید. خیلی از وقت هم ممکنه حرفایی به هم بزنید خوشایند نباشه، ولی بعد از این مدتی هر دو تا هم قبول کنید، حتی زمینه بشه برای اینکه راحت‌تر و آسودتر با هم صحبت کنید و متوجه بشید چقدر با وجودی که به دلیل جنگ و انتقاد مثلا حتی با هم گفتگو کردید نتیجه صلح و دوستی بوده. نترسید عزیز، خودتون باشید واقعا حس و احساستون مطرح کنید ببینید ایشون هم چی میگن، چون این ماجرایی نیست که آدم بخواد با بازی و سیاه بازی به نتیجه درستی برسه. اشکال کار ازدواج اینه که پشت
واقعا میتونم مطرح کنم با این خانم که من درخواستم به نوعی آرامش خیال هست و از این بابت علاقه و توجه طرفم برام مهمه.
بسیار حرف درست است. حتی بذاری گناهش به گردن خود، من یه آدمی هستم که برای رسیدن به یه امنیت و آرامشی میخوام مطمئن باشم که اون آدم واقعا منو میخواد و شور و شوق و اشتیاقی برای دیدن من بودن با من داره. من احساسم اینه که نداری، نه اینکه تو عیب و ایرادی داری، میخوام ببینم واقعا کجاست. اصلا نترسیم، حداقل این حرفا رو زدن.
اگر مشکلی در من میبینی بگو که ببینیم قابل
حل. اون البته اون اونقدر مهم نیست، مهم حال و احساس اون عزیز، نتیجه گیری اون فعلا مهمه، ولا اون میتونه یه تبدیلش بکنه به یه شوخی و تعارف و یه گفتگو. نه حرفی الان خودت بچینتی، این حرفی که من از تو پرسیدم عزیز که به من بگو عیب و ایرادی که تو میبینی چه، مهم نیست که درستی یا غلطه، تو دیدی من گفتم نظر درست نیست، ولی فرقی در ماجرا نمیکنه. به دنبال اون با وجودی که نظر اعتراض و انتقاد درست نبود، نظر من این بود که رابطه باید تموم بشه، ولی برای اینکه خاطر راسوده بشه و با شک و بعدن پشیمانی همراه نباشه، مشخص و معین ازش بپرس. امیدوارم هرچی خیر و صلاح هر دوتون اتفاق بیفته. خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم.
منم همینطور. ممنونم که فرصت دادید. متشکرم.
خداحافظ.
خدا.
شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
دکتر رویا طبیبیان متخصص کایروپراکتیک با 19 سال تجربه در درمان و تسکین انواع دردهای ناشی از تصادفات، زمین خوردگی، آرتروز، بی‌حسی دست و پا و سرگیجه با استفاده از دستگاه‌های مدرن و ماساژ تراپی در ناحیه بیسفود در خدمت شما هموطنان عزیز می‌باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-202-2100 310-202-2100 تماس بگیرید.
جراحی رحم و تخمدان به صورت نان اینویسیو توسط دکتر پریسا پورزند متخصص زنان و زایمان دارای بورد تخصصی از آمریکا. 310-441-5588 دکتر پریسا پورزند
عضو 08.
مباشر بگو ببینم کیترینگ این جشن با شکوه با کیست؟
قربان صد البته این کیترینگ اشرافی کار رستوران حاتم میشن ویلز،
یعنی این تزیینات اشرافی و مجلل و فاخر با ظروف‌های به این زیبایی و تمام غذاهای لذیذ و میوه‌جات و دسر و غیره.
آری قربان، تمام همه با سلیقه و وسواس برای مهمانان خاص که چشمگیر است یکتاست از کیترینگ رستوران حاتم میشن ویلز که برپاست. تلفن تماس 949 768 0122.
باری کلا رستوران حاتم میشن ویلز.
بارکلا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمید خانم.
سلام، خسته نباشید.
خواهش میکنم بفرمایید.
ببخشید من میخوام در مورد پسرم صحبت کنم با تون. 10 سالشه.
بفرمایید. فرزند دیگه هم داری؟
بله.
فرزند دیگری هم؟
بله، وقتی 4 سالش بود دخترم به دنیا اومد و از همون موقع مشکلات شروع شدش که لجبازی و اینا، ولی خب هر جوری بود باش کنار می اومدیم. تا 6 سالش شد خیلی شدید شد و من تماس گرفتم با کلینیک شما، مشاوره گرفتم، خیلی کمک کرد که یعنی از این رو به اون رو شد، خیلی رفتارش بهتر شد و خوب بودش. تا اینکه 8 سالش بود تو مدرسه و خونه علائم ADHD ما ازش می دیدیم. بعد رفتم با دکتر پدیاتریشنش صحبت کردم، بعد به هم فرم داد و پر کردم، معلمش هم فرما رو پر کرد، بعد همون پدیاتریشن تشخیص ADHD داد و داروی ADHD شروع کردیم. البته بعد از اینکه چند تا داروهای استیمولنت رو ترای کردیم، دیدیم کار نمیکنه، انگزایتی بهش میده، شروع کردیم یه داروی نان استیمولنت استرا 25 میلی گرم شروع کردیم بهش دادیم. الو
میشنوم عزیز، میشنوم.
ببخشید من همش شروع کردم، دارم قطع میشم. بله، ولی این 2 سال پیش خوابش خیلی به هم خورد و هی میومد تو اتاق ما میخوابید، تا به یه جایی رسید که دیگه اصلا یه دوشک انداختیم تو اتاقمون و این هر شب از اتاقش پا میشد میومد تو اتاق ما، و یه سالی هم هستش که دیگه کامل تو اتاق ما میاد میخوابه.
آخه دلیلش یا بهانش چی بود؟
بهانش اینه که میگه یه فیلمی دیده که ترسیده، یه بچه ها یه چیزی تعریف کردن براش که یه موجودی که صورت نداره اینو میاد و میترسونه و اینا. بعد هی ما باهاش مدارا کردیم و اینا، ولی خب هر چه کاری کردیم من دیدم که اصلا پدرش میگفت خب بعد بری بالا باهاش بخوابی، میرفتم بالا باهاش میخوابوندم، بعد دوباره بیدار میشد میومد پایین میخوابید، تو اتاق ما میخوابیدش. بعد آقای دکتر حالا یه سالی اصلا خوابش نمیبرد، اینقدر میترسید. شروع کردم یه سالیه که بهش ملتونن میدادم. ملتونن اول خیلی خوب کار میکرد، بعدن
مقصود از این که خیلی خوب کار میکرد یعنی چی عزیز؟
یعنی که تمام شبو میخوابید، ولی خب تو اتاق باز ما میخوابید، ولی نصف شب دیگه بیدار نمیشد، خیلی به موقع میخوابید و دیگه خوابش میبرد، به موقع میخوابید. ولی جدیدن همون ملتونن هم بهش میدم، ساعت 8 بهش میدم، ساعت 10 میخوابه.
یعنی چی ساعت 7؟ نه سب کنی، سب کنی، ساعت 7 بهش میدم، ساعت 10 میخوابه، یعنی چی؟
8، ساعت 8 بهش ملتونن میدم، چون خواهرش ساعت 8 میخوابه، 8 به این ملتونن میدم، ساعت 10 به زور دیگه اینقدر میاد و میره، ساعت 10 خوابش میبره.
آیا با نگرانی میخوابه یا اینکه خوابش نمیبره؟
من فکر میکنم که هر دو، یعنی اینقدر نگرانه که خوابش نمیبره.
و شما برای این موضوع پر دکتر نبردیدش؟
نه آقای دکتر، فقط اینکه من چون با دکتر پدیاتریشنش این ADHD رو تشخیص داده بود، من به خودم گفتم نکنه یه مشکل دیگه ای هستش. رفتم پیش نورولوژیست، نورولوژیست گفتش که این 25 میلی گرم برای این بیبی دوز و برای وزن این باید 40 میلی گرم بخوره. اول که 40 میلی گرم رو میدادم، برای 1 ماه این انقدر انرژیش کم بود، اصلا همش خوب بود بیشتر روزو مدرسه، ولی نه مدرسه خیلی خوب بود، حالش خوب بود، ولی می اومد خونه خیلی انرژیش کم بود و شبم زود می خوابید. برای 1 ماه ولی بعد از یک ماه دوباره برگشت به همون حالت که شبا دیر میخوابه و حتی بهش ملتوننم میدم، یه ملتونن چند میلیگرم، 5 میلیگرم بهش میدم، زیاد بهش اثری نداره، به نظر نمیاد که خیلی روش اثر میذاره.
خب الان مشکلتون هم اکنون چیه تا برسم؟ من یک دو تا سوال دارم عزیز.
بله، یه مشکلی که من چند روز پیش برگشت بهم گفتش که هفته پیش برگشت بهم گفتش که من شب از خواب بیدار میشم تپش قلب دارم و من نبضشو گرفتم دیدم 82. بعد رفتیم میشه دکتر، دکتر همون نورولوژیستش، بعد از این تست گرفت، تست کامپیوتری گرفت، گفت این جنریشن جدید تست تووا هستش. و بعد از اینکه این تست رو گرفت گفت این اصلا ADHD فکر نمی کنم داشته باشه، چون تستی که زده 95% درست زده، ایمپالسیو نبوده. و اصلا این 3 روزه که از روی دوای اینو کشیدیمش بیرون و این الان باید مثلا خیلی کمتر می شد، ولی 95% درست زده تستو.
خب میدونم از دوا کشتیش بیرون ماجرای خوابش چی شد و ماجرای نگرانی و ترسش؟
هیچ تغییری نکرده. و آقای دکتر، دکتر نورولوژیست گفتش که من موندم تو این موندم که دکتر نورولوژیستش گفت اگه میخوای فکر میکنی که دارو بهش کمک میکنه ادامه بده، اگه نمیخوای دست خودت، فکر میکنی که نه کمک نداره.
نه دارو برای چی؟
داروی ADHD سترا.
آخه اگر ایشون معتقد هستن که ADHD نداره و دکتر نورولوژیست این رو معمولا با آزمایش و تست بیشتر از یک دکتر اطفال ممکنه بدونه،
بله،
چرا ایشون دودل بوده درباره خوردن و نخوردن دارو؟
آقای دکتر، نظر دکتر این نورولوژیستش اینه که این تست نشون میده که این تمرکز رو داره، ولی اگه علائمی مثل گم کردن وسایلش و نداشتن نظم و تمرکز اگه من و معلمش درش میبینیم میتونه که داشته باشه و میتونه ادامه بده.
نه آخه داستان استرابه، یعنی ریشه مسئله نگرانی بچه هست که موجب اون حالت بیقراریش میشه که به نظر هایپر میاد و حالت عدم توجه و تمرکزش. حالا من چند تا سوال ازتون دارم، لطفاً یه کمی دقت کنید جواب بدید. سوال اول من این است که تو خانواده شما و همسرتون بیمار روانی چی داشتید؟
آقای دکتر، طرف شوهرم میدونم که یه مقدار مشکلاتی بوده و خود همسرم الان داروی دیپرشن یک ماهی شروع کرده با که نمیرفت، که به زور من شروع کرده، دکتر سایکولوژیستم نرفته، دفته پیش دکتر فیزیشنش و دوای دیپرشن گرفته داره میخوره و میدونم که انگزایتی داره، ولی خب در حد کنترل شده است. یه آدم خیلی شوهرم کنترل میکنه، ولی میدونم که داره انگزایتی داره.
غیر از همسرتون، تو خانواده همسرتون، خانواده بس. پدری و مادریشون چی میدونید عزیز؟
پدریشون، من پدرشون از مادرشوهرم شنیدم که نمیگن آقای دکتر، ولی من از مادرشوهرم شنیدم که پدرشوهرم هم خواب نصف شب خیلی خواب میبینه و بیدار میشه.
دیگه چی؟ نه حالا از نظر بیماری، یعنی هیچ کسو شنیدید که افسردگی داره، وسواس شدید داره، از خونه بیرون نمیاد، خودکشی کرده، مواد مخدر سنگین مصرف میکنه، پسر عمویی، دختر خاله‌ای، پسر دایی؟ نه یه ذره من چرا ازت
پرسیدم؟ پسر خاله داره که روی همین در داروهای انگزایتیه، پسر خاله شوهرم.
در چه حد چی رو جوش میدونه؟
پسر دایی خود من 2 قطبی هستش.
نه شو.
دختر خاله من که فکر نمی کنم از طرف خانواده ما باشه، ولی به هر حال اونم شیزوفرنی داره، دختر خاله من شیزوفرنی داره.
خب اون وقت دختر خاله شما فکر میکنید که این رو از جانب پدرش گرفته؟
من احساس میکنم پدرش یک آدم یک انگزایتی شدید داره، همینو میدونم.
تو خانواده خاله شما چنین چیزایی نیست؟
نه غیر از اون تو خانواده مادر من همچین چیزی نمیبینم من.
نه شما با مشکل زمینه ارثی برای پسرتون روبرو هستید عزیز.
بله.
و موضوع رو باید جدی بگیرید.
بله.
برای که به احتمال زیاد چیزی نیست، ولی به من بگید، میگم یه 10-20% خبری هست.
بله.
یعنی این حالاتش نتیجه تجربیاتش نیست. درسته که اتفاقی افتاده، مثل میمونه که فرض کنید یه کسی منو فوت کنه بیافتم زمین. خب این درسته که اون فوت هم کرده، ولی قدرت فوت که اونقدر نیست منو بندازه. پس من یه مشکلی دارم. من فکر میکنم شما کدام شهر هستید؟
ما سن آنتونیو هستیم.
اوکی. ببینید اونجا دانشگاه رو باید برید سراغش و به نظر من اون بپرسید، اطلاع به تو میدن، یه سایکیاتریک سایکولوژیکال ایوالویشن میخواد پسره. برای اینکه با توجه
من در مورد خواهرش، ببخشید حرفتون رو قطع میکنم، خواهرش هم سلکتیو میوتیشن داره، یعنی از موقعی که دست پریکی متوجه شدیم که صحبت نمیکنه تو مدرسه و امسال و مشاوره بردمش و بعد 2 سال الان داره تو مدرسه صحبت میکنه و الان دارم به خاطر اینکه از لحاظ اکادمیک خیلی تو کلاسش پایینه، باید که سال دومه که داره کیندر رو انجام میده، کیندر رو ریپیت میکنه، الان تو سطح پایین کلاسه، براش وقت گرفتم برای ایوالویشن دیولپمنتال ایوالویشن و اینکه من اینقدر با این دخترم وقت گذاشتم، یه مقدار اینو کمتر وقت گذاشتم بهش. فکر میکنم که شاید مثلا
نه عزیزم، ماجرای پرورش و تعلیم و تربیتی نیست.
بله.
شما اگر مشکلی در مورد پسر و دخترتون دارید، 90% ارثیه، 10% هم که نیست، به خاطر حالی که خودتون حالتون خوب نیست و همسرتون عزیز.
بله.
یعنی به نظر من ببینید که اونجا مشورت کنید، دانشگاه ممکنه یه گروه روانپزشک و روانشناس دارن، یه ارزیابی کامل فعلا پسرتون میخواد که ببینه چه خبر است. چون من یه مقدار علائمی میبینم که ناشی از به هم ریختگی اینه که حتی دکتر نورولوژی هم وسط این که ADHD هست یا نیست گیر کرده، ولی میتونه این حرف درست باشه، ولی میتونه یه چیزی مثل فرض بفرمایید که استرابش باشه و یه مقدار حالت بیقراریش. بیقراریش خودش یه ریشه دیگری داره که میتونه زمینه ارثی داشته باشه. اینی که من توصیه‌ام خدمتتون اینه موضوع رو جدی بگیرید عزیز. یعنی امید من این است که چیزی نباشه، به احتمال زیادی هم نیست، ولی میتونه مقدمات یه تغییرات باشه. حتی یه مقدار این علائم، علائم دو قطبی هم میتونه باشه عزیز، که در کودکی به این صورته. یعنی چقدر پایینو با جان
این که عرض کردم خدمتتون که یه مدتی خیلی حالت بی انرژی و خیلی حالت نمیدونم دیپرس بگم،
نه همونه، نه میتونه دیپرشن باشه عزیز،
زود میخوابید اینا، ولی بعد یه مدت دیگه، بعد یک ماه من فکر میکردم مال استراس، ولی دکترش همچین عقیده ای نداره، بعد یه مدتی دیگه خوابش نمی برد و خیلی انرژیش بیشتر بود و همش در حال نقاشی کشیدن و چیز هستش، طراحی کردن کفشه و عوض می شده بود، عوض شد، یعنی اخلاقش و انرژیش خیلی عوض شد.
طراحی کردن کفششه چی میگه راجع به طراحی کفشش؟
آقای دکتر همش کفش طراحی میکنه، اولا خیلی علاقه داره کفش بخره، یه مقدار کنترلش میکنیم، ولی یعنی هر پولی داره میخواد کفش بخره، بعدن کفش طراحی میکنه، کفش مدلای مختلف نایکی رو میکشه و نمیدونم نقاشی میکنه.
نه مسئله داریم عزیز، به همین جهت هست که لطف کنید و دکتر خوب براش پیدا کنید. دکتر خوب نه، یه مجموعه گروه و ازشون بخواید، چون بین دانشگاه غالبا قسمت دیپارتمنت سایکیاتریستش و ایناشون یه گروهی هستن و اینا به دنبال ارزیابی کامل هستن. اینه که اونجا سن آنتونیو هم حتما دانشگاه تگزاسش مسئله نخواهد داشت. چک کنید و ببینید از یه طریق وارد بشید و البته به این کار انجام بدید عزیز.
خاطرتون باشه من دخترمو پیش دخترمو که بردم مشاوره کلاریتی سنتر هستش، شما اطلاعاتی دارید؟
نه من ندارم دربارش، فقط مطمئن بشه اگر یه مجموعه ای از کسانی هستن، یک چند تا روانشناس و روانپزشک و همه چیز نورولوژیست و اینا رو دارن، یک دو به دانشگاه مرتبطن و یا استادانی، یعنی اعضایی که اونجا کار میکنیم مثلا استادای دانشگاه، نرید در حد کسی که از مثل برخی از ما از در دانشگاه‌های شنگل منگلی آمده بیرون.
بله.
چون من میخوام کسی باشه که آگاهی و اطلاعات داشته باشه، یه ارزیابی کامل روانی میخواد عزیز. ممکنه بله. چند هزار دلاری نه اونقدر زیاد خرجتون باشه، ولی ارزش رو داره. شر کارو بکنی به احتمال زیاد چیزی نیست، اگرم باشه میتونن از حالا معالجه کنند و جلوشو بگیرن، ولی این رو روشن کنید، برای که سابقه دو طرفه فامیل کمی خرابه و این کارهایی که پسرتون میکنه ناشی از بدآموزی و بی‌تربیتی و بدتربیتی و ندانم کاری پدر و مادر نیست، اینا از یه جای دیگه آب میخوره و ریشه در جای دیگری داره.
آقای دکتر، اون چند سال پیش که من پسرم 6 سالش بود مشاوره گرفتم، اون موقع از لحاظ رفتاری و اینا هایپر بود و خیلی لجبازی میکرد و اذیت میکرد، اون یک ماه مشاوره به ما خیلی کمک
باشه کرد. ولی اون یه موران موقتی بوده، ای بسا حال خودش هم خوب شده، همه رو به حساب کار روان درمانی نگذارید، چون به هر حال این بیماری ها میایند و میرون. بنابراین دنبالش رو بگیرید، امیدوارم حل بشه، چیزی هم نباشه. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر.
خواهش می‌کنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگ و نجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
آن کیست؟ تنها یکیست. در میان وکلا آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زده است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است. آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است. نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است. دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. در تصادفات تنها یکی است. آن هم یدیدی است. Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
روی خط پول با آنجلو طالبی، A Certified Financial Planner.
با صبح بخیر به همه شنوندگان عزیز تلویزیون خوب عالی همراه، رادیو همراه، گفتم تلویزیون فکر کنم، گفتم هاکه رادیو همراه، اینقدر من تلویزیون رادیو زیاد میرم، بعضی وقتا هر دو رو با هم استفاده میکنم. امیدوارم که حالتون خوب و خوش باشه هر کجا هر که هستین. حتما هم شنیدین که چند دقیقه پیش پرزیدنت ترامپ ترمینیت کرد، گفت ویل ترمینیت، گفت تموم میکنه این فرجامو و اگر کنگره قبول نکنه که سانکشن‌های جدید بذارن به IRGC یا سپاه پاسداران، این مطمئنن یکی از خبرهای اول CNBCه. متاسفانه وقتی خبر ایران میاد خبرهای زیاد جالبی نیست. و جد بازار امروز هر سه شاخص‌ها بالاترین قیمت تاریخشون رو زدن، اونم به خاطر اینکه این بازار خیلی مثبت راجع به درآمدهایی که قراره بیاد بیرون، این درآمدها رو فکر میکنه بسیار خوب خواهند بود، چون بانک آف امریکا اومد بیرون، جی پی مورگن اومد بیرون، سیتی گروپ، اینا همه نشون دادن که درآمدهای خیلی خوبی داشتن و این سه بانک بزرگ خیلی کمک کرد به حرکت بازار امروز. ما دیدیم که بازار پارسال سه ماه آخر سال 6% اولین کوارتر یا سه ماه اول سال 15.5%، دومی سه ماه سال 10.8% رفته بالا درآمدها و این بازار فکر میکنی ادامه پیدا خواهد کرد و این سه ماه سوم سال که درآمد میاد بیرون فکر میکنه درآمدهای بسیار خوبی خواهد بود. به جز اون امروز گلدمن ساکس، نتفلیکس و تارگت پرایس یا اون قیمتی که هدفشه از $200 به $235 اضافه کرد، درآمدهای خوبی فکر میکنه که خواهد داد. تعداد اشخاصی که نتفلیکس استفاده خواهند کرد فکر میکنم بیشتر خواهد شد. برای همین اینا همه رو هم بذارین، این بازار دلیلای خوبی داره که همینطوری ادامه پیدا کنه. داو جونز در حال حاضر 50 واحد بالا 22891، نزدک 22 واحد بالا 6614، S&P 500 6 واحد بالا 2557، طلا $8 بالا $1304.50، نفت 53 سنت بالا بیشتر از 1%، $51.13، بهره 0.04% پایین اومدن. این بهره همین که داشتم میرفتم بالا در حال حاضر 2.28% برای 10 ساله 2.28%، یورو $1.18.2 و ترانسپورتیشی که بالای 10,000 رفته بود اومد پایین 10,000، 63 واحد پایین 9973. لازم یاد آوریست که ترانسپورتیشن شاخص ترابری، شاخص حمل و نقل به بالای 10,000 رسید و گس هم گازولین $1.61 تقریبا 2% امروز بالاست. گازولین میرین گس استیشن شاید این مقدار بالا رفتن قیمت ها ببینین و همچنین بله اینم بله بریتیش پاوند هم بگم خیلی دوست دارم که یک بریتیش پاوند $1.33 تقریبا. دلار هم البته اینقدر تلاطم داره در تومان، مثلا بین 2070 تا 2100 تومان داره رد و بدل میشه در داخل ایران. البته اینا غیر رسمیه، من با چون با این واحد پولشون شناور نیست، چون واحد پول شناور نیست و همین عرض و تقاضا اونطوری نیست که شما محاسبه کنید که واقعا قیمت شد، ولی مردم ایران که دلار خیلی تاثیر داره به قیمت ها، به تورم تاثیر داره، نشون میده همین که این داره میره بالاتر. دوستان عزیز، من آنجلو طالبی هستم، سرژیفاید فاینانشل پلانر و آفیس ما ریجستر اینوستمنت ادوایزر. چند تا نکته رو براتون بگم. من راجع به اکیومولیتر صحبت کردم. اکیومولیتر یعنی انباشته شدن، اکیومولیتر اسم این حساب هست، چون از بهره مرکب استفاده میکنن و این حساب های جدیدی هستن، کمپانی بیمه اینا رو چاپ میکنن، تضمین میکنن، مثل سی دی هن، سی دی نیستن ها، مثل بانک سی دی نیستن، ولی شبیه اون هن. نظر این که فقط یه بهره به شما سالانه میگن چقدر میدن و هیچ رایدری مثل این که بگن فرضاً به شما درآمد مالامون اون میدیم، هیچی از اونا نیست. به اونا میگن رایدر یا یه اضافه یا سوار بر یک حسابه. رایدر مثل این که فرضاً میگن گارانتین کام فور لایف یا درآمد تضمین شده برای زندگی، اینو رایدره. معمولاً چارجش بین 1% در حسابای فیکس تا 3% تو حسابای متغیر یا وریبل هست. تو این حساب هیچ فی نداره چون رایدری وجود نداره. این برای کسی که میخواد پولش رو بذاره برای 7 سال، یعنی 5 تا 7 سال، چون برای 5 سال تنال اگه کسی بخواد بیاد پنالتیشون خیلی کمه. البته من توصیه نمی کنم پنالتی بدیم پالیسی بیم بیرون، ولی خوبیش اینه که این بعد از 7 سال دیگه هیچ پنالتی نداره. شما میتونین کشش کنین ادامهش بدین یا 1035 اکسچنج کنید دیر جدی برید. ولی خوبی این برای کسی که فرضاً میان 55 سالشونه 60 سالشونه بخون برای 7 سال حساب دست نزنن و فقط روش بکنه، بینا میگن اکیمولیدرز در آفیس ما اینا هستن، اگه زنگ بزنید بگید ما اکیمولیترز رو شنیدیم یا بهره مرکب رو شنیدیم. هیچ فی نداره، هیچ انیال فی یا مانتلی فی یا هیچ نوع فی نداره. من هرچی میگم خواهش میکنم به کمپانی زنگ بزنید، مطمئنن چک کنید این صحبت هایی که میشنبین که مطمئن باشین چیزی که من میگم حقیقت داره، چون بعضی وقتا ممکن یه چیزی که شما بشنبین ولی زنگ بزنید. من گفتم هیچ فی ندارن اینا، به شما اکیمولیترز بسیار خوب هستن. بعد یک حسابایی هستن که به اینا میگن RMD friendly. like RMD چیه؟ required minimum distribution، یعنی چیزی که شما بعد از 75 سالگی باید برداشت کنید تو آیراتون، سپایراتون، هر کوالیفاید پلانی که دارین بعد از 75 سالگی از آیرات، اگر تو آیرات باید اون از اون یه مینیمومی برداشت کنید. بعضی کمپانی ها وقتی شما اونو برداشت میکنید دیگه اون بوناسایی که بهتون میدن یا بهرهایی که بهتون میدن اون بهرهای گارانتی برای این کامبیستون رو دیگه قطع میکنن اگه برداشت کنید. ولی یه سوالی هست، اون قسمتی که برداشت میکنید رو اون نمیپردازن ولی مابقی هر چی مونده میپردازن. به این میگن RMD friendly، یعنی دوست با RMD، نه که اون یکی دشمنه، اون یکی دیگه نمیپردازه. ولی اینجا RMD رو یا همین required minimum distribution رو برمیدارین، اون بقیه پول شما هنون استفاده هایی که قرار بود بکنه انجام میده. اگه شما مثلا 65 سالتونه میخواین 75 سالگی برداشت کنید، حسابی هستش که به شما یه بوناس اولیه 15% میده، هر چم حسابتون بالا بره اون اینکام بیستون 1.5 برابرش بالا میره. مثلا اگه حساب شما 3% بره بالا، 100 بشه 103، 115 چون 15% بوناس گرفتین، 115 یک برابریم 3 یا 4.5% میره بالا اون اینکام بیستون. حالا وقتی هم شما درآمد برمیدارین این RMD فرندلیه، شما هم بوناس گرفتین، من وقتی هم درآمد برمیدارین بقیه پولتون اون بوناسی که داره میگیره اون ادامه پیدا خواهد کرد. البته اگه تو این پول معمولی بذارین اتفاق نمیفته، فقط این RMD فرندلی، اگه پول معمولی بذارین برداشت کنین اون بوناس رو نمیگیرین. ولی اگه شما به 75 اینا دارین نزدیک میشین، میخواین پولتون اینجا بره که بوناس بگیره، وقتی هم برداشت میکنین اون مینیمومو بقیه پولتون اون بوناس رو بگیره، به نظر من حساب بسیار خوبی است برای اون اشخاصی که میخوان پولشون اینجا بذارن و بعد از 75 سالگی برداشت کنن. اینا انواع و اقسام حساب هایی هست که تو آفیس ما هست، و همین وقتی شما زنگ میزنید اگه راجع به سیچویشن خودتون بگین یا به من یا به دوستانی که اونجا هستن به شما میگن، که البته هر کسی شما زنگ میزنید با من صحبت میکنن آفیس ما، من بهشون میگم به نظر من چی برای شما مناسب، یا خودم بهتون میگم یا کسی زنگ میزنه بهتون میگه. این خیلی جالبه برای کسایی که میخوان حسابی داشته باشن که RMD فرندلی باشه. اون اولی هم برای اشخاصی که فقط میخوان اینجا پولشون رو بذارن که رشد بکنه، درآمد براشون مهم نیست، فقط مهم اینه که براشون حسابشون رشد بکنه و اگر بازار بیاد پایین حساب شما پایین نیاد. این تقریبا بهترین حالتی که حساب میتونه داشته باشه، چون تضمین خوبه ولی تضمین با پتانسیل رشد بهتره، چون تضمین یعنی پایین نیاد ولی تضمین احتمال رشد هم تضمینه، هم اگه شاخص بالا بره حساب شما میره بالا. و خوبی این حساب اینه که هیچ نوع فی براش نمیپردازی. حساب دومی هم که گفتم اونم فی نداره، چون RMD رو برمیداری یه نوع تقریبا اینکامه، ولی تو این حساب به خصوص شما فی نمیپردازی. هر دو این حساب ها هیچ نوع فی ندارن، چون معمولا همینطوری که عرض کردم وقتی شما درآمد برمیداریم بین 1-3% معمولا فیه، بسی داره حسابای ثابت 1، حسابای 3% متغیر تقریبا 3% فی میپردازه. این هم خواستم نقطه برشون عرض کنم. دوستان عزیز این یک شنبه در هیلتون هتل یک برنامه برای جشن مهرگان، من اونجا خواهم بود، اگه دوستان دوست دارن بیان و حسابشون رو بیارن من نگاه کنم برایشون، میتونین من یه گوشه ببرین و بگین چی لازم دارین من حسابتون براتون نگاه کنم، و اگه سوالی دارین اینو استیتمنتتون رو بیارین، چون بعضی وقتا من متوجه شدم مردم این استیتمنت ها رو زیاد خوب متوجه نمیشن، بعضی وقتا کامپلکس و پیچیده است، برای اینکه شما دقیقا بدونین که چه حسابی دارین میتونین آفیس ما تشریف بیارین یا تشریف بیارین در شهر استودیو سیتی هیلتون هتل، که اونجا یک برنامه بسیار خوبه، جشن مهرگان هست، اونم یک شنبه است 11 تا 6 بعد از ظهر. بعد شما خیلی زنگ زدید راجع به 1031 solutions، solution راه حل، چون بعضی 1031 انجام میدن میخوام میدن چه کار دیگه میتونن انجام بدن به جز اینکه خودشون یه پراپرتی بخرن شخصی، میخوام میدن چگونه میتونن شریکشن با کمپانی های بسیار بزرگ یا با یه گروه، یا اینکه اصلا 1031 انجام ندن، این پراپرتی نخرن، در چیزای دیگه تو پولشون رو بذارن، چون حسابایی هستن به اینا میگن تراستن، یعنی اونو تراستن دیفر سلز تراست، این شما مالیات رو نمیپردازین یک باره، به مرور میپردازین و وقتی وارد اون تراست میشین میتونین هر نوع دیگه حسابی که میخواین برای خودتون باز کنید، مثل همین چیزایی که من میگم پراپرتی رو بفروشین تو همچین حسابایی میتونین بذارین، یا اینکه شما میخواین اونو بذارین اونجا تا یه پراپرتی دیگه پیدا کنید و میخواین take your time، یکی دو سال وقتتون رو take your time، یعنی دو سال سه سال صرف کنید، اونم میتونین انجام بدین تو این تراست ها. اینا میگن 1031 solutions، اگه زنگ زدین پس یا میگین 1031 solutions یا میگین accumulator یا میگین RMD friendly، این ستا رو من امروز گفتم، اینا همه شون state of the art and made in USA، اینا چیزای خوبی هستن، ریسکتون رو کمتر بکنید، دردسرا رو کمتر کنید، دغدغه خاطر رو کمتر کنید با رفتن تو حسابایی که بدین گونه است و خودشون دارن کار خودشون رو میکنن، شما نگران چیزی نباید باشین. دوستان عزیز من آنجلو طالبی، برای شما آخر هفته خوبی آرزو میکنم، جشن مهرگان به همه تهنیت میگم، امیدوارم که بهترین مهرگان داشته باشیم، پر از مهر و محبت بشه. دفتر ما 310-205-9000-310-205-9000. روز خوش.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
املت قارچ با تخم عقاب طلایی السالوادوری
پختن،
عکس سلفی با رئیس قبیله آدم خدا
گرفتم،
عبور از گرند کانیون با کلاغ‌پر از روی تناب
رفتم.
تبریک میگم، شما شرایط دریافت وام رو تقریبا به دست آوردید، فقط یه کار دیگه مونده.
بگین چی کار کنم؟
لگد زدن به نقاط حساس 10 فیل آسیایی.
ای بابا
اشتباه نکنید، برای دریافت وام راه بسیار آسان تری هم هست، وام دلخواه خود را با پیام کهنباش دایرکت لندر در گرین باکس لونز دریافت کنید. 310-488-2010 با پیام کهنباش، برای وام نگران نباش.
رستوران خوب
یعنی رستوران ایروان، خوراک‌های سنتی و با کیفیت ایرانی
تهیه شده از بهترین و تازه ترین گوشت و سبزیجات
در رستوران ایرواین، جمع به سوپر ایرواین.
رستوران ایرواین
اردوپای متنوع مخصوص سراشپز، کیترینگ منتخب شما در جشن‌ها و مهمانی‌ها،
استثنایی ترین قیمت‌ها به مناسبت